مؤسسه فرهنگی مهراب، مشاوران هنر، رسانه و اندیشه انقلاب اسلامی تقدیم می کند. دوره فرهنگی آموزشی اشراق، شهریور ماه 1396. پرونده استکبار جهانی در دنیای معاصر، دکتر حسن عباسی.
شما هست مشخصاً 4000 سال پیش وقتی ابراهیم خلیل قرار شد که سر اسماعیل رو ببره و ذبحش کنه، امتحان عظیمی پس داد که 4000 سال بشر داره قربانی میکنه به یاد اون روز. و این تمدن ساز بود، اولین پسرکشی که به ماها آموزش میدادن و آموزش میدن امروز پسرکشی رستم هست که سهراب رو کشت و حاصل یک سوء تفاهم بود، نمیدونست که این پسر خودشه، با هم جنگیدن و پسرکشی یا اصطلاحاً سهراب کشون در فرهنگ ما در شاهنامه حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی 1000 سال پیش مبتنی بر یک سوء تفاهمه که بعدم دیگه نوشدارو بعد مرگ سهراب و بس پشیمانی. و در فرهنگ غربی ها 1500 سال پیش یه پسرکشی دارن به نام بئوولف که بئوولف مثل رستم حاکم میشه، حاصل تعاملی که با حکومت با قدرت داره، یعنی در واقع حاکم میشه، ازدواجش با خود قدرت حاصلش میشه یک فرزندی که اون فرزنده میشه مصیبت مردم. این برای نجات مردم خودش باید پسر خودش رو بکشه. همیشه اون پسرهایی که حاصل خود قدرتن میان قدرت رو نابود میکنن. حالا تو تمام این حاکمان بالاخره یکی از این حاکمان یعنی بئوولف با پسر خودش در میفته، هم خودش کشته میشه هم پسرش. و این پسرکشی پسرکشی دومه، خلاص میشه، نجات پیدا میکنه، هم خودش هم سر. اساس فلسفه سیاست در تلقی غربی ها تو نگاهی که بعدن توی فلسفه سیاست میاد بخشش برمیگرده به این. هم 10-15 سال پیش زمکیس فیلم زیبایی برای این ساخت و به خوبی این رو تصویر کرد. پس در فرهنگ اروپایی میشه بئوولف، در فرهنگ ایرانی و فارسی میشه رستم و سهراب. در فرهنگ ادیان ابراهیمی اولین دیرینگونه ای که در تاریخ بشر در پسرکشی شناخته شده ماجرای ابراهیم و اسماعیل هست. دیرینگونه که میگیم یا آرکیوتایپ در سینما و در هنر اصل مسئله محسوب میشه دیگه. یعنی این گونه ببینید که اگر در حوزه علم، در حوزه دانش بخوام بدونیم کی دانشمندتره، بیشتر امکان تفکر داره، یک متفکر نیاز به دانستن بیشترین حجم واژه، حالا اگه بشه در زبان‌های مختلف، حالا در زبان خودش مثلا چند هزار تا، بعد در زبان مکمل، زبان بعدی، زبان بعدی، ممکنم هست نتونه به اون زبان صحبت کنه با توده جامعهشون، ولی مفاهیم پایه‌شون رو باید خوب بشناسه، ذخیره واژگانش باید زیاد باشه. دوم، باید تعداد تعاریف بیشتری بدونه، تعریف هر مفهومی رو. سوم، در حوزه علوم دقیقه و غیره فرمول ها و قواعد بیشتری رو بدونه. کسی که حجم بیشتری در ذهنش مفهوم دونست، تعریف دونست و فرمول دونست، حالا این امکان فکر کردن بیشتری داره، بیشتر میتونه فکر کنه و پیچیده تر. امروز کسی ذخیره واژگانش کمتر از 10000 تا واژه در زبان اصلی، بعد زبان مکمل، زبان بعدی، زبان بعدی باشه، خب طبیعتاً از قافله نظام اجتماعی امروز جا میمونه. نمیشه امروز کار فکری کرد در محافل علمی و دانشگاهی مثلا ذخیره واژگان کمتر از 10000 تا واژه باشه. در هنر برعکسه، یعنی هیچ ربطی به ذخیره واژگان نداره. کسی که میخواد تخیل کنه، نه تفکر، تفکر مال دانشمنده، تخیل برای هنرمند باید دیرینگونه ها رو بشناسه. دیرینگونه یا آرخیاتایپ ها به اون اتفاقاتی گفته میشه که اولین بار افتاده در زندگی کسی و بعدن هنرمند میاد در داستان، در شعر، در دوری اخیر در سینما اینها رو به قول هنرمنده آداپته میکنه، به روز میکنه. خب الان میشنوید زیاد سینما تحت تاثیر عشقای مثلثی، اولین عشق مثلثی که در تاریخ معروف شده کیه؟ در قرآن عظیم آمده ماجرای یوسف، زن شوهرداری به نام زلیخا و شوهرش عزیز مصر. خب این بدترین نوع عشق مثلثی هم هست، یعنی زن شوهرداره. 8 نوع عشق مثلثی وجود داره در سینما که بدتر، یکی از بدتریناش اینه که یه زن شوهرداره. حالا ممکنه یک سریال فیلم سینمایی میبینید که دوتا دختر جوان مجردن، یه آقاییه که معلوم نیست با کدومشون میخواد ازدواج کنه، یا دوتا آقای جوانی هستن که یه خانومی هست که اینو هنوز معلوم نیست کدوم اینا میخوان با هم ازدواج کنن. خط تعلیق فیلم اینجوری جلو میره. اما در بدترین نوعش اینه که یه کسی ازدواج کرده، یعنی یک خانومی شوهر داره و حالا عاشق کسی دیگه میشه. این احسن القصص به تعبیر قرآن یعنی بهترین شیوه قصه گویی، که آمده که یکیش میشه همین ماجرای یوسف و زلیخا. همونطوری که مستحضرید، اولین بار این اتفاق افتاد و 3600 سال پیش تا به امروز این مدام تو ادبیات جهانی باز تولید شده. خب یه هنرمند باید این 6-7-9 عشق مثلثی رو بشناسه. هنرمند بعدی باید بیاد و مسئله اولین پسرکشی رو بشناسه. اولین پسرکشی مال رستم و سهرابه، مال بئوولفه، یا مال دوره 4000 سال پیشه؟ قرآن عظیمه، یعنی در واقع آنچه که در قرآن عظیم و در تورات آمده نسبت به ماجرای حضرت ابراهیم. اولین بار کی رفت تو شکم ماهی؟ حضرت و آداپته شده امروزیش تو دوره کودکی شما چی بود؟ پینوکیو، یعنی آقای کارلو کلودی، یک مسیحی معتقد، میاد این داستان رو آداپته میکنه، امروزی میکنه. ماجرا این که از شهر موسل حضرت یونس ناراحت شد از دست مردم و قوم خودش، رفت به سمت دریا و رفت به سمت به اصطلاح یک کشور جای دیگه ای و رفت سر از دریا در آورد و تو دریا اون مشکلات پیش اومد و بالاخره حضرت افتاد تو آب و غرق شد و نهنگ ایشون رو بلعید و اونجا استغاثه کرد تو شکم ماهی و خدایشون رو بخشید و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم، اینجوری فرموده. ماهی آورد پسش داد ایشون رو و مسائل براش تو ساحل پیش اومد و بعدم برگشت سمت مردم خودش. این مسیر رفت و برگشت در ماجرای پینوکیو میشه اینکه یک بشرک چوبی رو پدر ژپتو، این پدر با تلقی غربی ها یعنی خدا، اینو بشرک چوبی رو میسازه. این میره فریب روباه و اینا رو میخوره که سکه‌هاشو بکاره، درخت پول در بیاد، از این بازیه که امروز بانک و بورسا در میارن. میره تا اینکه حرف فرشته رو گوش نمیکنه و بعدم سر از شکم ماهی در میاره، برمیگرده. وقتی که برمیگرده انسان میشه دیگه، اون آخر داستان این از حالت بشرک چوبی خارج میشه. این که اولین بار کی رفته تو شکم ماهی، اولین بار کی کشتی درست کرده، حیوانا رو جمع کرده داخلش، عذاب که نازل شده همه جا رو آب گرفته، ماجرای حضرت نوح. اولین بار کی سر پسرش رو بریده، اولین بار عشق مثلثی چی بوده. هر کس تعداد این اولین بارهای اصلی رو بشناسه، که اینا میشن ماجرای انبیا، ماجرای ائمه. شهید حججی دیرینگونش ماجرای امام حسین علیه السلام. کسی که ماجرای کربلا رو بشناسه بعد بیاد هی امروزیش کنه، این سازوکار میشه حوزه تخیل در حوزه هنر. یعنی یک هنرمند وقتی میخواد یک داستانی بنویسه باید دیرینگونه هایی که اولین بار اتفاقاتی تو زندگی های افتاده و اصلیه اونا رو خوب بشناسه و از اینجا وارد بشه تا نتیجه خوبی رو بتونه به اصطلاح در هنر کار هنری خودش ارائه کنه. دلیل این که میبینید آثار هنری امروز خالیه، یعنی چیز خاصی نداره، چون هنرمندان امروز متاسفانه دیرینگونا رو نمیشناسن. اگه به یه هنرمند بگی بشین اینجا 100 تا دیرینگونا رو پشت سر هم توضیح بده، خب متاسفانه نمیدونن. حالا تمایز دیرینگونه های اصیل از دیرینگونه های غیر اصیل چیه؟ دیرینگونه های اصیل اینا هست که تو قرآن آمده که بهشون میگیم ماجرای حقیقی انبیا. اولین بار کی بود اساسش زد به دریا؟ دریا شکاف حضرت موسی. اولین بار کی بود مادرش گذاشتش توی سبد توی آب به امید خدا رهاش کرد؟ حضرت موسی و ماجرا اون. خب شما ده ها مجموعه تو این زمینه دارید. الان پاندای کنفوکار ماجرای اصل حیاتش چیه؟ اینه که مادرش گذاشتش توی سبدی وقتی حمله شده به روستاشون، گذاشتش توی رود، این سبد اومده و بعدن همین قاضی که اینو بالاخره بزرگش میکنه اینو پیدا کرده. یا در اون گربه چکمه پوش سبد بوده، بعد مادرش گذاشتش توی سبد باد آوردش. یا در ماجرای سوپرمن اینا توی سیاره دیگه بودن، مادرش گذاشتش توی سبدی فرستادش زمین. این دیرینگونه این که اولین بار یه مادری بچه میخواد نسل رو نجات بده، اون قوم رو نجات بده، یه نفر از اون قوم رو، یه بچه رو میذاره داخل یک سبدی، میده تو آب، میده به هوا، میده به فضا، میفرسته میره. این دیرینگونه رو خب شما باید بدونی که ماجرای موسی چی بوده. حالا اینو برداری امروزی آداپتش کن، یه چیز امروزی در بیاری. اوناش که واقعیه همینایست که قرآن فرموده احسن القصص. ایناش که غیر واقعیه بهش میگه قرآن اساطیر، اسطوره. اسطوره این چیزاییست که توی فرهنگ چین بوده، هند بوده، ژاپن بوده، ایران بوده، کشورهای منطقه بین النهرین بوده، یونان، مصر، حوزه آمریکای لاتین. اینایی که خود اقوام از خودشون تراشیدن، یه چیزی ذهنیتی رو تولید کردن، گفتن آقا یه همچین چیزی. حالا هنرمند باید بتونه این دو دسته اسطوره رو بتونه این دو دسته رو تفکیک کنه، یعنی اسطوره ها و حقایق رو. 100 تا 200 تا از حقایق انبیا و ائمه رو بدونه، یه مثلا 500 تا 600 تا 1000 تا هم از اسطوره ها، اینا رو به هم ترکیب کنه، میتونه کارو هنری کنه. اون دوستانی که در جمع شما هستن علاقه های هنری دارن، الفبای هنرمند مؤثر بودن ذخیره ذهنی داشتن تعداد دیرینگونه های عظیمه. خب الان میدونید رهبر معظم انقلاب فرموده که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. غیر توحیدیه یعنی چی؟ یعنی اساسش تثلیثیه. وارد هر رشته در علوم انسانی، هر نظریه، هر تئوری بشید، تثلیثیه. این تثلیث از کجا اومده؟ از پدر پسر روح القدس. خود پدر پسر روح القدس از کجا اومده قبل از مسیحیت؟ از خدایان مصری آمده توی یونان و بعد توی روم، که وقتی مسیحیت میره توی روم، مسیحیت هم تثلیثی میشه. مسیحیت رو میذارن کنار 400 سال پیش، علم جدید رو شروع میکنن، علم جدید هم تثلیثی میشه. تمام نظریه علم جدید امروز تثلیثیه. خب این اسطوره مصری چی بوده؟ مادری بوده، آیزیس، و همسرش و پسرش. این مادر و پدر و پسر اسطوره‌شون رو، اتفاقا سال گذشته سینمای هالیوود اسطوره‌شو تحت عنوان خدایان مصر ساخت. این فیلم سینمایی که اخیرا ساخته شد، این سه نفره که اونجا میاد تو اون اسطوره، این میاد اینقدر اثرش 4000 سال پیش قوی بوده، 3-4000 سال پیش، که میاد توی شمال مدیترانه، یعنی از مصر میاد توی یونان، فرهنگ یونان رو تثلیثی میکنه. بعد زمان سقراط و ارسطو و افلاطون که فلسفه به وجود میاد قبل از اینا توسط فیلسوفان ملتی، فلسفه ریشش تثلیثی میشه. یعنی آرخیا، به اصطلاح آرخه رو که میخوام تبیین کنن، کلمه، لوگوس، کیفیت و کمیت. کمیت میشه عدد توسط فیثاغورس، کلمه توسط به اصطلاح هراکلیتوس که اساس عالم بر کلمه است، بر لوگوس. کیفیت هم که همینی میشه که میگن ماده اولیه عالم آب بوده، خاک بوده، هوا بوده، آتش بوده، که الان توی شیمی شده 120 تا عنصر، مثلا میگیم H2O. ماده اولیه این عالم کیفیت. ریاضیدان ها فیثاغوریا میگن کمیت. در ادبیات هم که میگن کلمه است دیگه، لوگوس. این تثلیثی که شما تو فلسفه میبینید ریشش تو یونان از کجا اومد؟ از مصر، از مصر باستان، مثلا از 4000 سال پیش از اونجا اومد توی یونان، 2700 سال پیش توی یونان تبدیل شد به این ساختار فلسفه، این تثلیث. 2000 سال پیش وقتی مسیحیت شکل گرفت، حضرت مسیح آمد و عروج فرمود، 1800 سال پیش در 200 میلادی وقتی امپراتوری روم کنستانتینوس پذیرفت مسیحیت رو به عنوان دین رسمی امپراتوری، انقدر این فرهنگ تثلیث قوی بود مسیحیت هم شد پدر پسر روح القدس. از اینجا شیفت کرد به دوره‌ای که مسیحیت تثلیثی شد، 1300-400 سال اینجوری بود، بعد یواشاش مسیحیت رو گذاشتن کنار، دوره مدرن شروع شد، تمام ساختار علمی امروزشون تثلیثیه. یعنی شما منطق ارسطو رو بذار کنار با منطق هگلی، یعنی دیالکتیک بخوای کار کنی، هگل خودش میگه تز آنتی تز سنتز، کتاب عقل تاریخش میگه منو از پدر پسر روح القدس گرفتم. این مقنن مجری قضایی که قوای سگانه است، اینو مونتسکیو وقتی تو علم حقوق اساسی می‌خواست رقم بزنه از پدر پسر روح القدس گرفته. ویکو اساس تاریخ رو از پدر پسر روح القدس گرفته. آگوست کونت اساس جامعه شناسی رو از پدر پسر روح القدس گرفته. تمامشون اصلا از علوم انسانی هم که بیاد بیرون، زیست شناسی اساسش الان آرخیا باکتریا یوکاریوتاست، اونم باز تثلیثه. اید ایگو سوپر ایگویی که روانشناسا از فروید میگیرن، اینم باز تثلیثه. یعنی ممکنه یه کسی مسلمان باشه، بهش سر سجاده نماز که میخونه قامت میبنده الله اکبر توحیدی حرف بزنه آیاتی که میخونه، ولی در ذهنش مسیحی باشه. مسیحی هم نیست، چون مسیحی که مسیحیت که دین توحیدی بوده اینجوری شده آلوده شده و شرک آلود شده. دوبار تو قرآن دو تا آیه داریم میفرماد لا تقولوا ثلاثه، این پدر پسر روح القدس رو نگید، اینکه عیسی پسر خداست و روح القدس اینا رو، لا تقولوا ثلاثه، همینطوری که میفرماد لا تاکلوا ربا، ربا نخورید، لا تقربوا الزنا، زنا نزدیک نشوید، لا تقولوا ثلاثه حکم صریح قرآنه. ولی شما الان میدونید که این شرک تو مسیحی‌ها متاسفانه رایجه. خب مسیحیت که تو ذات خودش اینو نداشت، دین توحیدی بود، اینجوری مشرکانه شد، چه بلای سر مسیحی‌ها اومد. اساس اندیشه رومی و یونانی که تثلیثی بود اینا رو اینجوری کرد، یه اسکلتی بود، اینا اومدن مسیحیت رو مثل گوشت و پوست روی اون اسکلت چیدن. همین بلایی که الان داره تو ایران سر ما میاد، اسکلت اندیشه غربیه تو دانشگاهامون، میخوام اسلام مالیش کنیم تو تمدن سازی، گوشت و پوست و استخوان روش بچینیم. خب بابا این اسکلت تثلیثیه، شما باید آشباجاش رو بزنید. وقتی میفرماد این مبنای این علوم انسانی تثلیثیه، یعنی باید یه علوم جدیدی رو تأسیس کنید تو علوم انسانی. اگر حرف جدید مبتنی بر این قرآن عظیم باید بزنیم که خیلی راحت میشه زد، خیلی ساده میشه تبیین کرد، ما اسکلت و شیرازه رو باید توحیدی ببینیم. وقتی که اعتراض کرد یه مقام که از مقامات کشور گفت مگر مبنای علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره، ایشون جواب داد که سال 93 تو دیدار استادان دانشگاه فرمود بله مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه و زمانی علوم انسانی اثر بخش خواهد بود که مبناش الهی باشه. یعنی اون اسکلت این ساختمون، ببین این ساختمون سقفش و در و دیوارش و همه چیزش روی اون شاسیشه، روی اون اسکلتشه. اسکلت رو هر جوری بزنید این ساختمون هم همینجوری شکل میگیره. اسکلت معرفت اگر توحیدی نباشد به نتیجه نمیرسه. همونطوری که در همون سال در دیدار مردم ایلام که آمده بودن دیدار ایشون در روز ولادت علی علیه السلام، فرمود ویژگی اصلی علی علیه السلام معرفت توحیدیه. علی علیه السلام ذهن توحیدی داشت. یعنی چی؟ یعنی در قرآن عظیم بیش از 100 مورد مؤلفه های دوتایی هست که یکیشو میزنید یکیش میمونه، میشه توحید، معرفت توحید، حق و باطل. باطل میزنید حق میمونه. خب حق کار خداست دیگه، باطل خدا که العیاذ بالله باطل نیافریده، باطل کار ما انسان هاست. راست و دروغ، صدق و کذب، خدا که دروغ که نیافریده، دروغ کار ما انسان هست. لذا دروغ رو بزنیم، کذب رو، صدق رو اقامه کنیم، میشه معرفت توحیدی. خیر و شر، خدا که شر که نیافرید، شرارت کار انسانی که مختاره. حق و باطل، باطل کار انسانه. لذا سعادت و شقاوت، خیر و شر، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، تمام این حدود 100 مورد مؤلفه که امام صادق علیه السلام در جنود معروف عقل و جهل، ایشون روایت جنود معروف عقل و جهل رو که فرمود، اساس معرفت توحیدی رو اونجا تئوریزه کرد که حدود 70 تا 75 تا از این مؤلفه ها رو ایشون تو اون حدیث جنود عقل و جهل برشمرد که عقل جنودش اون ستون سبز و جنود باطل یعنی جنود جهل اون ستون مقابلشه. اساس منطق ما منطق جعفریه دیگه، منطق توحیدی، یعنی دو تا یک، یک شوبت بزنیم یک شوبت به اصطلاح اقامه کنیم، این میشه نگاه توحیدی. ذهن اگر ستایی بود، یعنی انگار یک شابلونی درست کردن گذاشتن روی ذهن انسان، انسان سوچی فکر میکنه تو این قضايا. نه هر ستایی تسلیس باشه ها، نه، اون ستایی که اساس رو اینجوری تعریف میکنن، این یه انحرافه در معرفت توحیدی. و لذا میبینید که یه همچین حرکت عظیمی که در قرآن شروع میشه چطور میاد تمدن توحیدی ایجاد کنه. این تمدن توحیدی الان تمدن شرکالوده بشری موجود، تمدن تسلیسیه، تمدن انحرافیه. خب اینو وقتی میریم توی مبحث دیرینگونه ها میبینیم چجوری شد که علم امروز همه رشته هاش تسلیسیه. میگن آقا از مسیحیت گرفتیم. میریم میبینیم مسیحیت که توحیدی بوده، حضرت عیسی که یک پیامبر موحد بوده، قرآن میفرماد حضرت ابراهیم مسلمان بوده، دینش حنیف بوده دیگه، توحیدی بوده، حضرت سلیمان مسلمان بوده، حضرت عیسی مسلمان بوده، اینا همه مسلمان بودن، مسلم بودن، تسلیم خدا بودن، موحد بودن. خب پس چرا دینش تسلیس شده؟ بس نمیتونه توی دین مسیحیت تسلیس بوده باشه. میریم قبلش میبینیم تو روم اینجوری بوده، میریم روم میبینیم تو یونان اینجوری بوده اومده اونجا، میریم تو یونان میبینیم که فلسفه تسلیسی شده ریشش در اینه که از مصر اومده بود، میریم تو اسطورهای مصری میبینیم اوه بابا یه خانواده پرقدرتی بوده، انقدر اثر این پدر و مادر و فرزند در تون فرائنه انقدر قوی بوده که اومدن براشون افسانه سازی کردن. اون موقع این فکر رفته تو جوامع بدوی یونان، یونان مثلا تسلیسی شده دیگه، اینو هی براش نوشتن و گفتن و رو همین اسکلت فکر و فلسفه رو ساختن. بعد رفتن توی روم، بعد رفتن توی مسیحیت، بعد اومدن تو علم مدرن. 3-4 هزار سال دست سر بشر بر نمیداره تسلیس. شناخت این دیرین گونه حالا به شما در تخیل این امکان رو میده که چجوری این رو امروز آداپته کنید بخواد بسازید. این میشه اسطوره های باطل. ماجرای انبیا هم که میشه واقعیت ها و حقایقی که رخ داده، همش هم معجزه است. زندگی پیامبر ما معجزه است، زندگی حضرت عیسی که میدونید خب بدون پدر، ایشون پدر که نداشتن، یعنی حضرت مریم بدون اینکه مرد ایشون رو لمس کنه باردار شدن. و حضرت وقتی به دنیا میاد در همون گهواره قرآن فرموده که میگه که انی عبدالله. اینا تمام آیت ها، قرآن میفرماد اینا همه آیت، آیت یعنی نشانی، میگه ما اینا رو نشانی برای آیندگان رقم زدیم. پس ببینید آنچه تمدن ساز است برای جوان مؤمن انقلابی که درس تمدن سازی مشق تمدن سازی میکنه، آنچه تمدن ساز است اتفاقات مثبت و منفی است که در تاریخ افتاده، ما برای مثبتاش جشن میگیریم. مثلا برای عید قدیر که وجود نازنین رسول جلال قدر الله دست علی علیه السلام رو برد بالا که من کنتم مولا فهازا علی المولا، و امروز دینتون کامل شد، الیوم اکملت لکم دینکم. ما اگر ندانیم مفهوم قدیر چیست، سلسله انبیا 124 هزار تاشون رو نشناسیم که 25 تاش تو قرآن اومده، و زمانی که نبوت تمام میشه، آغاز دوره امامته و از اینجا دیگه امامت داره شروع میشه، متوجه نمیشیم که عید قدیر لولای تاریخه. تاریخ به دو قسمت تقسیم میشه در تلقی قرآنی، از آدم تا خاتم. در قدیر با علی علیه السلام دوره امامت، با علی علیه السلام تا آخر الزمان و ماجرای ظهور و پس از ظهور. کلن تاریخ دو قطعه است. فلسفه تاریخ شیعه، حکمت تاریخ شیعه، تاریخ رو ابتدا انتها براش قائله، 0 و 100. 40-50 تاش میشه دوره انبیا که بهش میگیم دوره نبوت اصل سوم، 40-50 درصدش هم دوره امامت اصل چهارم. خب این لولایی که نبوت میاد تمام میشه، امامت شروع میشه، میشه قدیر. اینو تو قالب دیرینگونه اگر بشناسیم توی تلقی کلان تاریخی که دیگه اسمش تاریخ نیست، چون تو قرآن کلمه تاریخ نداریم، تو قرآن کلمه بالاتری داریم به نام عهد. ما به ازای هیستوری یا اون چیزی که فراتر از هیستوری در اندیشه انگلیسی و اندیشه غربی میگن، آلمانیا بهش میگن گشیشته، فراتر از فراز و فرود تاریخی در عربی تاریخی، قرآن مفهومی داره به نام عهد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، عهد ثابته، یعنی همه چیز با این عهد تعریف میشه. مثلا نخ تسبیح، تسبیحات دونه هاش رو این چیده میشه، اما اون نخ ثابته. تاریخ یه نخ ثابتیه که این شاه اومد، اون شاه رفت، این ملت و تمدن نابود شد، اون ملت و تمدن اومد، اون هم دونای تسبیحن. اما اونجا رو قوم پیروز می‌نویسه. ولی در عهد، عهد ثابته. یعنی ما در حکمت عهد داریم، در فلسفه تاریخ. خب این دیرینگونه ها رو اگر قرار شد کسی خوب بشناسه، یعنی بدونی که عید قدیر چرا اهمیت داره، واقعا متعول میشه انسان. که ما وقتی روز عید قدیر رو جشن میگیریم، یعنی تاریخ بشر رو و عهد بشر رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. دوره نبوت که کسانی وحی بهشون نازل میشد منتقل میکردن، دوره که نبوت تمام شد، منیفست اصلی اداره بشر نازل شد تحت عنوان قرآن عظیم، حالا اینا یه کسایی باید بیان پیادهش کنن. آقا نقشه این ساختمون کشیده شد، حالا ما دیگه با نقشه کشه کار نداریم، الان با اون مهندسه کار داریم که این نقشه رو بیاد پیادهش کنه، معماره. این قرآن کی باید پیاده کنه؟ ائمه. این ائمه یکی پس از دیگری شهید شدن. دوازدهمی رفت غیبت کبری. وقتی رفت غیبت کبری، تو زمان غیبت کبری 61 زعیم اومدن که اینا کار همون ائمه رو انجام میدن به نیابت از اون امام دوازدهم. از همین قوم شروع شد با ابن قولوی، رفت تا نفر 57 دوباره برگردوند توی قوم عاشق قبل کریم هاری، نفر 59 700 تا آدم تربیت کرد مثل مقام معظم رهبری و مثل مراجع تقلید فعلی رو، نفر 60 اومد با اینا انقلاب کرد، ما الان در زامت نفر 61 یعنی انبیا تموم شد، ائمه ذیل امام دوازدهم 61 زعیم. شناخت این دیرینگونه، وقتی کسی اینجوری دیرینگونه رو بشناسه، نگاهش به علم یه چیز دیگه میشه، نگاهش به هنر یه چیز دیگه میشه، نگاهش به مناسبات اجتماعی یه چیز دیگه میشه. دیرینگونه قدیر مسئله شناخت تاریخ انبیا و ائمه است. دیرینگونه قربان مسئله شناخت اینه که چه کسی عزیزترینش رو میبره ذبح میکنه. امتحانات حضرت ابراهیم خیلی عظیم بوده، حضرت رو میندازن تو آتیش، موقعی که جوانی بود رفت بوتاشون رو زد شکست. زمان نمرود همین پایین شهر نجف، نجف که میرسیم پایین‌تر شهر اور بوده توی عراق، نمرود میگه بیارید این جوونه رو، این بود، این بوتای ما رو توهین میکرد، چرا زدی بوتای ما رو شکستی؟ میگه ببینید تبر رو دوشه کیه؟ تبر؟ این که نمیتونه تبر رو برداره این بوت. آها، تبری که نمیتونه برداره، بوتی رو میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره. بعد میندازن حضرت رو تو آتیش. خب میدونید خدا آتیش رو براش گلستان میکنه، بردن و سلاما. امتحان سختی بود، هر کی اومد گفت آقا کمک کنم، گفت نه، اگه تصمیم گرفتم من بسوزم من میسوزم. توکل رو خدا میخواد. اینه که 4000 سال همه این چیزایی که مسیحی ها، یهودی ها، مسلمان ها دارن رقم میزنن تو تفکر ادیان ابراهیمی. نفرمود که فقط به من ذریه بده، فرمود ذریه که به من میدید به اینا مثلا امامت بده، نبوت بده. چه نعمتی داره. سلسله یهود و مسیحیت مال اون پسرش اسحاقه و بعد میشه یعقوب و اینها. سلسله وجود نازنین رسول جلال القدر الله که میشه سلسله این پسرش یعنی اسماعیل. اگر اسماعیل اونجایی که تو قرآن داره که آمد بهش فرمود که من در عالم رؤیا دیدم خدا از من خواسته که سر تو رو ببرم ذبح کنم، حضرت اگر حضرت اسماعیل اگر میگفت نه چرا اینجوریه، خب نبوت ازش ساقط میشد. فقط ابراهیم نیست داره امتحان میشه، حضرت اسماعیل هم داره امتحان میشه. از این رو حضرت اسماعیل جملهش اینه تو قرآن داره که فرمود منو از صابرین خواهی یافت ان شاء الله، یعنی من حتما از صابرین خواهم بود اما اگه خدا بخواد ان شاء الله. و نتیجه این شد که این پدر و پسر تو این آزمون رستگار شدن. خدا میفرماد در قرآن که این برای این دوتا بلاء مبین بود. چند درصد ماها اگر بهمون گفته بشه عزیزترینمون رو، یعنی فرزندمون رو، خودمون رو، مال و جاه و مقام و عنوان و پرستیژ اجتماعی همه رو که داریم ذبحش کنی بعد بریم کعبه، چند درصد به نظر شما میرن مکه، میرن حج؟ درس برای ما این دیرینگونه امروز اثر نداره تو زندگی ما. اگه اثر داشت نمیشد فیشای نجومی، اگه اثر داشت و ما خوب معرفی کرده بودیم امروز این مشکلات فرهنگی که در جامعهمون میبینید نبود، مشکلات اقتصادی نبود، فقر نبود. پس این دیرینگونه ها برای اینه که ما رو بسازه، ما نباید بذاریم این اعیاد بیاد و بره کار معرفتی نکنیم. لذا شناخت این دیرینگونه ها بسیار مهمه. لزومی نداره حالا حتما هنرمند هم باشید، ولی هر تعداد که بتوانید از میزان دیرینگونه های حوزه قرآنی و بعد حوزه ائمه رو بهتر بشناسید، ساخت زندگی رو بهتر شکل میده. اسطوره های بیرون ادیان ابراهیمی رو هم انسان هرچی بیشتر بشناسه، کمتر از آثار هنری شرق و غرب کره زمین که امروز فراوان تو جامعه تأثیر منفی میگیره. اینها نکات مهمی است. لذا عید قربان رو که تبریک میگیم و بعد عید قدیر رو که تبریک میگیم، عمق اینها برای ما باید خیلی خوب شناخته بشه تا اثر مثبتی بگیریم. دوستان فرمودن که مسئله پرونده نظام استعماری رو در جهان معاصر رو به اجمال یک بررسی کنیم در حوزه مباحث تمدنی. کلمه استعمار دوستان یه واژه قرآنیه. نمیدونم چرا گذاشتنش روبروی کلمه کلونیالیزم. کلونیالیزم، حالا این که بگم چه معنیه، چه واژه‌ای رو شما به جای این به کار ببرید، خب این هنوز نکته خاصی به نظرم نمیرسه. ولی واژه مقدس و مؤثر استعمار، استعمار یعنی طلب عمران آبادانی کردن، یعنی یه جامعه رو بسازید. میرید یه منطقه بیابونی، شما اینجا رو میسازید، نهری میکشید، رودخونه میکشید، آبی هست از کوها درست، بعد کشاورزی میکنید، بعد شهرسازی میکنید، این میشه عمران، این میشه آباد کردن. مستعمره یعنی هند مستعمره مثلا انگلیس، آفریقا مستعمره انگلیس، قاره آمریکا مستعمره انگلیس و اسپانیا، فرانسه و پرتغال. این مستعمره یعنی اینا رفتن یه جای دیگر رو گرفتن عمران و آبادانی ایجاد کنن، کلونی به وجود آوردن. و در کلونیالیزم اونجا رو ساخت و ساز کردن برای مقاصد خودشون. استهزار دارید؟ راه آهنی که از شهر شمال، از گرگان و از ساری و اینها کشیدن، آوردن از کوههای زاگرس عبور دادن، آوردن تا تهران، از تهران اومد رفت تا لرستان، اومد رفت تا اندیمشک و اهواز و رفت تا بندر امام و اینها، این راه آهنی که خزر رو وصل کرد به خلیج فارس، طرحی که انگلیسی ها دادن و رضا شاه مالیات و عوارض سنگینی روی قند و چای و غیر و زاله کشید و پول این رو بالاخره یه شکل تامین کردن، مردم بسیار زیادی کشته شدن توی این مناطق کوهستانی که این دستگاه تجهیزات که نبود، با کارگر عادی توی منطقه بالای اندیمشک، توی منطقه درود و اینها، اون تونل های عظیم رو که زدن یا این تونل هایی که این طرف توی رشته کوه البرز زدن، اینا رو همه رو با دست مردم، افراد زیادی کشته شدن تا این مسیر ایجاد بشه. بله یه عمرانی ایجاد کرد، اما برای مقاصد استعماری انگلیس بود. اون موقع نفت منطقه مسجد سلیمان به عنوان اولین منطقه نفتی که کشف شده بود در جهان، اینا میخواستن از اونجا نفت رو منتقل کنن. خب با این خط لوله یک بخشی بود که تازه ایجاد شده بود، تانکرهای نفتی که با این قطارها جا به جا میکردن، بعد بیش از 100 سال به اینها این راه آهن امکان قدرت داد در منطقه تا الان که میبینید حضور و وجود و چارچوبایی که داشت و مواد. ما وقتی این موارد رو مطالعه میکنیم در هند، در آفریقا، در آمریکای لاتین، در جای دیگه، به خوبی متوجه میشیم که استعمار یا همین کلونیالیزم عمران آبادانی در راستای مقاصد اینها بوده. تقسیم بندی عالم همیشه در 2500-600 سال گذشته به تقسیم بندی شرق و غرب بوده دیگه. یه غربی بوده به نام یونان، یه شرقی بوده به نام ایران. این شرق که ایران بوده، ترکیه هم مال ایران بوده، مصر هم مال ایران بوده. در اوج امپراتوری هخامنشی ها غرب که می شده یونان، خشایارشا میره یونان رو میگیره، آتن رو ویران میکنه. این تقابل شرق و غرب. بعد که یونان دوباره احیا میشه و فرهنگ شکوفا میشه و ارسطو افلاطون میان و این حرفا، زمان ارسطو شاگردش یعنی اسکندر، که اسکندر رو ارسطو بهش آموزش داده بود. میگن راه میفته میاد اینجا و توی همین ترکیه با داریوش درگیر میشه و شکست میده و تو همین سوریه ایران شکست میخوره. امپراتور ایران مدائن و بغداد و اینا سقوط میکنه. منطقه مدائن که سازوکارهای منطقه اینا بوده تا بیاد این داخل کشور. اینجا غرب پیروز میشه. یونان میپاشه. امپراتوری روم اون طرف تو ایتالیا شکل میگیره. دیگه یونان از اونجا به بعد از 2000 تقریبا 300 سال پیش تا الان هیچ چیزی برای گفتن نداره. کاملا فرو خفته. امپراتوری روم برمیخیزه. اینورم ایران دوباره برمیخیزه. ایرانی ها سلوکی ها رو میریزن بیرون. همین جریان فرزندان و کسایی که با اسکندر آمده بودن ایران گرفته بودن چند صد سال بعد. جریان اشکانیان شکل میگیره. اشکانیان که شکل میگیرن میرسن به قدرت. دوره اوج امپراتوری رومه. سه نفر تو روم حکومت میکنن: جولیوس سزار، پومپی و کراسوس. حکومت سه نفری بوده. و جولیوس سزار میره تا عمق قاره، میره تا انگلیس رو میگیره. فرانسه و انگلیس رو همه رو میگیره، برمیگرده. میان میرن مصر، شاه رو میزنن کنار، خواهرش کلوپاترا رو میذارن حاکم مصر. و این کلوپاترا نماد اصلی استعماره. این مقدار که براش تئاتر ساختن، فیلم سینمایی ساختن، تو دوره های 200 سال گذشته کتاب داستان براش نوشتن، کشور دشمن مورد علاقه شون شبیه 2060 سال پیش مصره. یه کسی کشوری باشه برن بگیرنش، از اونها یه کسی رو بذارن حاکم که به اینا گوش کنه. کلوپاترا هم از کراسوس، هم از پومپی بچه داشت، هم از خود جولیوس سزار، یعنی پسرش که از پومپی بود. یه مدت اومد شد حاکم همین لبنان و سوریه. یه پسرم که تو قالب فیلم‌های سینمایی اونو نشون میدن که یه پسر از خود جولیوس سزار داره. کشوری که خوب دست اینا بیفته و خوب به اینها باج بده، اینی که تو دوره اخیر اینقدر سینمای اینا تو 60-70 سال گذشته در مورد کلوپاترا فیلم ساخته، برای اینکه میخوان اینو القا کنن هم به ملت خودشون هم به ملت‌های دیگه که اینجوری باشید در ارتباط با غرب. ولی وقتی که اروپا رو کامل میگیرن، میان تو آفریقا مصر رو هم میگیرن، تو آسیا میخوان پیشروی کنن به سمت شرق و به کراسوس میگن تو برو کاری که اسکندر کرد چند صد سال پیش اونو کاملش کن و کل ایران رو دوباره بگیر. سپهبد سورنا میاد بالای منطقه رقه در همین سوریه، یعنی خط مستقیم رو نقشه بکشید یه 200 کیلومتر از رقه برید بالا، پایین ترکیه لب مرز شهر کوچیکی الان اسمش شهر حران، اونجا جنگ رخ داد که سپهبد سورنا ژنرال کراسوس رو شکست داد و نابودشون کرد. اینا تارومار شدن، دیگه روش نشد برگرده. روم رفت پیش کلوپاترا توی مصر و اینجا ایران دوباره امپراتوری روم رو شکست داد. از اینجا دیگه امپراتوری روم یواش یواش ضعف شروع میشه، یعنی کراسوس که شکست خورد دیگه برنگشت روم، جولیوس سزار هم توی توطئه دست جمعی کشته شد. دیگه امپراتوری روم توی چند دهه بعد افول میکنه. اوجش همین موقع است، توی همین جنگ. الان اصلا دلیل مشکلشون با حاج قاسم توی سوریه اینه که مدام کارشناسای اصلی و متخصصین مرکز مطالعات استراتژیکشون میگن که دوباره تقابل غرب، چون میدونید که آمریکایی‌ها میگن ما داریم امپراتوری روم رو احیا میکنیم، یعنی آمریکای امروز عظمت امپراتوری روم 260 سال پیش رو، اینکه مدام هی مثلا میگن جولیوس سزار، مدام هی اون روم عظیم رو به رخ میکشن، اون عظمت و شکوه روم، مثل دوره پهلوی که هی عظمت و شکوه دوره هخامنشی رو به رخ میکشیدن، غرب امروز به خصوص آمریکا میگه ما میخوام دوره امپراتوری روم رو احیا کنیم. حالا این امپراتوری روم از کجا دیگه این قله فرازش تبدیل میشه به دوره فرود؟ از شکستی که از کراسوس میخورن. صفحات شکستی که کراسیس از صفحات سورنا میخوره. سورنا وقتی اینو شکست داد تو دوره فرهاد بود. دیگه اینا آرام آرام تضعیف شدن. الان اینا میگن که بین غرب و شرق، بین امپراتوری روم امروز یعنی امپراتوری آمریکا با ایران، مجدداً یک کس دیگه اومده دوباره تو همون منطقه داره میجنگه. خب میدونید که جنگ صفین بین حضرت امیر و معاویه کجا رخ داد؟ تو همین شهر رقه. یعنی خیلی عجیبه ها، این رودخونه رو که شما میگیرید میاد پایین کنار این رود فرات، اونجا یک بار غربی ها از کراسوس شکست، کراسوس اومده از سورنا شکست خورده، بعد جنگ صفین شده. اگر اونجا مالک میرفت و خیمه کفر معاویه رو از زمین بر میداشت، حرکت اسلام یه چیز دیگه میشد که عمار اون همه تلاش کرد و بعد از اینکه عمار شهید شد دیگه اشعث جریان رو دست گرفت و استراتژیست اصلی جریان معاویه یعنی امرؤاس تونست با اون ترفند قرآن ها رو که نوک نیزه کردن و اینها فریب بده سپاه حضرت امیر رو. از این برم اشعث افکار عمومی رو تخریب کرد، دیگه عمار شهید شده بود. حضرت امیر مجبور شد بگه مالک برگرده. اتفاقی که سپهبد سورنا رقم زد، اتفاقی که مالک اشتر داشت رقم میزد و اتفاقی که الان حاج قاسم داره رقم میزنه، این اتفاقا رو خدا رقم میزنه. البته خب بندگان خدا که عاملن توسط خدا. غرب همیشه کنار این رود فرات با ما دچار مشکل بوده. حالا یه بار به اسم اسلام اموی، الان شده به اسم اسلام وهابی داعش. اون روز اسمش مثلا جریان سبز اموی، کاخ سبز اموی معاویه بود. خیلی حیرت انگیز ماجرای سوریه و اون نگاهی که در مسائل تاریخی وجود داره به این قضیه. خب دوباره پس ایران بود و شرق و غرب، شرق ایران غرب یونان، یونان سقوط کرد، شرق ایران غرب روم، روم هم سقوط کرد. چند صد سال بعد میاد اوج امپراتوری غرب میشه تو دوره جنگ‌های صلیبی، میشه عصر شارلمانی. شارلمانی یه شاه مستبدی بوده توی فرانسه. دوباره این دوره تقابل ما با هم، اینم فروکش میکنه میره اونور کانال مانش. انگلیس میشه اوج تمدن غرب. انگلیس وقتی میشه اوج تمدن غرب، زمان ملکه ویکتوریاست. میگن که در کره زمین آفتاب در امپراتوری انگلیس غروب نمیکنه، چون همه کره زمین از استرالیا و نیوزیلند و هند تا آفریقا و قاره آمریکا، همه سرزمین‌ها تحت سیطره این بود. هر کجا روز بود آفتاب میتابید، بخشی از امپراتوری انگلیس در دوره ملکه ویکتوریا بود. خب با ایران درگیری و فلان و همون ماجرای که خب میدونید رئیس علی دلواری تو دوره بعد که اینا اومدن اینجا باشون درگیر شد و ما همیشه تقابل داشتیم با این غربی، هیچ وقت اینا رو نپذیرفتیم. تو دوره قرون وسطی هم وقتی که این آمدن توی منطقه ما، آلبوکرک و موارد دیگه و جزیره قشمو گرفتن، هنوز قلعه پرتغالیا اینجا هست، زمان مرحوم ملا صدرا تو دوره صفویه، شاه عباس صفوی، شاه عباس دامادی داشت به اسم امام قلی، الان مجسمش وسط شهر قشم توی جزیره قشمه. این دوست مرحوم ملا صدرا بود. خب اون ملا صدرا داشت حکمت متعالیه رو رقم میزد، دوستش رفت این شهر عباس رو که به اسم شاه عباسه پس گرفت، شد بندر عباس. بندر عباس که میگیم چون داماد شاه عباس رفت پس گرفت از پرتغالیا، بعد چهار تا جزیره هم اونجا دست اینا بود، قشم بود، لارک بود، هرمز بود و بره قشم و لارک و هرمز و یه جزیره، چهار تا جزیره تو تنگه هرمز داریم که اینا رو پس گرفت. ما پرتغالیا رو هم نذاشتیم سرزمینمون چیزی ازش بمونه. همین پرتغالیا که الان میدونید یه سرزمین خفته است، اصلا تو اروپا عددی نیست، عقب مانده مثل خود یونان. اینا رفتن آمریکای لاتین. آمریکای لاتین برزیل رو که الان میبینید، برزیل میدونید که زبانشون پرتغالیه، بقیه آمریکای لاتین زبانشون اسپانیاییه، برزیلیا زبانشون پرتغالیه. این پرتغالی از اونجا رو گرفتن. یه کسی داشتم به نام واسکو دوگاما که اومد دور زد این دماغ امید نیک، اومد تو منطقه ما آلبوکرک، اومد این منطقه رو گرفت. خب امام قلی زمان شاه عباس رفت ریختشون بیرون. بعد انگلیسی‌ها که اومدن کی رفت ریختشون بیرون باشون درگیر شد؟ رئیس علی دلواری که همین روزا بزرگ داشتش بود. انگلیسی‌ها رفتن، آمریکایی‌ها اومدن، باز تو همون بوشهر شهید مهدوی رفت درگیر شد باشون، زد غرق کرد به اصطلاح اون بریشتون و خیلی شدید درگیر شد باشون. دو سه سال گذشتم که دیدی دیگه دوباره کماندوهاشون اومدن، دوباره نیروی دریایی رفت گرفت گوششون و آوردشون. در این 2500 سال گذشته ایران شرق، یونان غرب، ما می اومدیم پایتخت اونا رو می گرفتیم، اونا می اومدن پایتخت ما رو می گرفتن. بعد شده ایران شرق، روم غرب، توی کنار رود فولاد شکستشون دادیم. بعد شده ایران شرق، فرانسه و پرتغال و اسپانیا اصل تمدن غرب که باز ما باشون درگیر بودیم. بعد شده انگلیس نماد غرب، ایران نماد شرق، دوباره با انگلیس درگیر بودیم. بعد شده آمریکا غرب، ایران شرق، دوباره الان درگیریم. حالا آمریکا این دفعه نابود بشه نمیدونم پشتش اون طرف دیگه چه کشوری است. از بر اقیانوس اطلس بعد بیافتن میرن میافتن تو ژاپن، دیگه کشور دیگه ای نیست. غرب تو این نیروی گریز از مرکز. حالا من شوخی میکنم میگم که اینا مسابقات تنیس میدن، تنیس روی میز، پینگ پونگ بازی میکنن، یکی چسبیده به این میز داره با راکت میزنه، طرف یه دونه زده یه متر رفته عقب اومده جواب بده توپ رو، مثلا یه متر رفت بعد توپ بعدی یه متر دیگه، بعد میبینی رفته تای سالون، این از اینجا میزنه میره اون از اون تای سالون. یعنی توی تقابل شرق و غرب بین ایران و غرب هر دفعه غرب تو نیرو گریز از مرکز، یه تمدن رفته عقب. این وضعیت خب بین ما و غرب حاکم بوده، امروز هم هست. همین آوریل امسال تقریبا دو سه ماه پیش CSIS مرکز تحقیقات استراتژیک و بین المللی آمریکا 13 تا از استراتژیستاشون متن منتشر کردن تحت عنوان بازدارندگی ایران، دترینگ، بازداری ایران در بعد از گفتگوهای هسته‌ای، ناکلیر دیل، در معامله هسته‌ای که شد بعدش چجوری ایران رو دیگه مهار کنیم، باز به اصطلاح باز بداریم. میگه که ترامپ باید 5 تا کار کنه که ایران رو مهار کنه. اول اینکه قدرت پراکسیوار ایران رو مهار کنه. این یعنی چی؟ ایران بالا میشه راه میفته تو سوریه، عراق، لبنان، جای دیگه مقاومت میکنه، یعنی نیرو قدس رو باید جمع کنه. این خواسته اول. خواسته دومش اینه که ایران کی گفته موشک داشته باشه؟ این چه وضعش قدرت موشکی داره بعد هی تهدید میکنه؟ خب موقعی بود که ایران ماجرای تروریستا که پیش اومد تو تهران، ایران دو تا کشور اون طرف تر، یعنی از بالای سر عراق زد توی سوریه با موشک، خب آمریکایی دوزارشون افتاد دیگه. الان دوباره پریروز صهیونیستا وقتی تهدید کردن، این دفعه دیگه تهدید نظامی نکردن، گفتن آقا یک بعد با فشار اقتصادی جلوی ایرانو بگیرید، چون دیگه دیدن که ایران توان موشکی شوخی نیست. هی میزنیم 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 که میگفتن دیگه، الان نمیگن دیگه، الان بخونید قضیه کره شمالی رو. غرب اینه جلوش بیستی مثل این سگا میمونه که وقتی میاد سمتت اگه فرار کنی میاد دنبالت، اگه وایسادی روبروش فقط میاد رو برد وای میسه پارس میکنه. این سگا رو حتما توی مناطق روستایی تمرین کنید، سگایی که میدوه میاد میاد میاد، بعد اگه وایس رو بروش گاردی نگیره نگاش کنی بهش بخندی، وای میسه تو یکی دو متری شما هی پارس میکنه، یعنی حمله نمیکنه، فقط بعد اگه فرار کنی شیر میشه میاد. غرب اینجوریه. قسمت که میشه نیروی هوافضا سپاه، میگه آقا اونجا نیروی قدس رو جمع کنید، اینجا نیروی هوافضا رو سپاه. قسمت سومش میگه آقا یعنی چی نیروی دریاییشون تو خلیج فارس هی پهپاد میفرسته بالا سر ما، هی کماندوهای ما رو میگیره، گشتیای ما رو. این نیروی دریایی رو باید جمع کنه. ترامپ باید بگه که ایران نیروی دریایی سپاهشو جمع کنه. اینم ست. چهارمیش اینه که آقا اینا یک سیستم سایبری رو انداختن، جنگ سایبری میکنن تو فضای سایبر. اینجوری که نمیشه ایران قدرت سایبری داشته باشه. اونم باید جمع کنه. خب پنجمیش اینه که اصلا انقلاب اینا یک انقلاب فرهنگیه. اینا استاد عملیات روانی و کار فکری فرهنگی هست. باید با یک جنگ نرم ایرانی ها رو شکست داد. اولین بار آمریکایی‌ها دارن اعتراف میکنن که علیه ما دارن جنگ نرم کنن. تو الان هرچی گفته میشد که ما سند مکتوب نداشتیم، الان دیگه سند مکتوب داریم. میگه greater attention، توجه کبیری باید اعمال بشه در چه حوزه ای؟ soft warfare، اینو تو گیومه گذاشته تو پرانتز، گفته که soft warfare جنگ نرم against ایران، علیه ایران. یک توجه کبیری باید آمریکا اعمال کنه در جنگ نرم علیه ایران. این جنگ نرمه چیه به نظر شما تو هفته ولایت جلو عید قدیر؟ همه کاری کردن تو تعلیم تربیت، توی طرح‌های استعماری، توی هر چیزی که بگیرن، حتی دیدن که جوونه میره اونجا شهید میشه، سرش که بریده میشه، تمام قلب‌های این 80 میلیون نفر به لرزه در میاد. آقا ما این همه تهاجم فرهنگی کردیم، این همه جنگ‌های شناختی، جنگ‌های نرم، چی شد؟ پس چرا دوباره یکی بلند شد رفت مثل امام حسینشون شهید شد؟ اینا چه کار دارن میکنن؟ خب این یک قدرت نرم باطل میکنه تمام تلاش‌های فکری و علمی ما رو. باطل و سحر اینه که ما فکر میکنیم مثلا اوه چه کار فکری فرهنگی میکنیم، نشستیم دور هم دیگه. آقا یک پدر راننده تاکسی، یه مادر خانه‌دار با نطفه پاک، دوره بارداری پاک، شیر پاک، لقمه پاک، یه چیزی میپرورونه که اثرش تو زندگی دفاعی یکه، تو زندگی فکری فرهنگی جای 5 تا نیروی، چون نیروی نظامی 3 تاست دیگه، زمینی دریایی هوایی، نیروی فرهنگی 5 تاست، وزارت آموزش پرورش تعلیم تربیت، وزارت علوم و غیر و ذلک آموزش عالی، وزارت ارشاد و نهادهای هنری حوزه هنر، نهادهای رسانه‌ای از رسانه ملی تا روزنامه‌ها و شبکه‌های سایبری و اینا، شبکه‌های اجتماعی، نهادهای حوزه بسه معارفی. بسه معارفی هم ما یک محرم داریم، یک محرم زون داریم، 13 تا شهادت داریم، 14 تا ولادت داریم، تمام این مناسبت‌ها و عیدها و اینا رو خب یک نهادی براش داریم، نهادهای دینی داریم که باید اینا رو با همینا کار فرهنگی رو جلو ببره دیگه. اینا میشه 5 تا نیرو. همه اینا رو جمع کنی اندازه هم با هم دیگه، اثر کاری که یک کسی میره عین امام حسین وقتی شهید میشه، همون اثری که امام حسین توی احیاء دین داشت، پیروانش هم همین اثر رو دارن. خونشون میگه آقا ما چیکار کنیم این قدرت نرم اینا رو از دستشون بگیریم؟ چیکار کنیم؟ وقتی سال 1985 حزب الله لبنان شکست داد رژیم صهیونیستی رو، رفتن فیلم 300 رو فوراً ساختن. گفتن ما هم تو غرب باید بگردیم یک کربلا پیدا کنیم. آها ما هم تو زمانه، چون یه انباری دارن به نام یونان، المپیک رو میرن از اونجا میارن، تئاتر رو میرن از اونجا میارن، فلسفه رو میرن از اونجا میارن، هر چیز رو، دموکراسی رو از اونجا میارن. آقا بریم تو انباری یونان ببینیم چیزی پیدا میشه تو مایه های کر. آها یه جایی بوده وقتی خشایار حمله کرده 300 نفر وایسادن جنگیدن. خب همون موقع من اینو وقتی تدریسش میکردم 14 تا المان آشورایی داره، 14 تا. یکیش بس ایستاده بمیره، چون ما توی دفاع مقدس تو خرمشهر بس بر سر این بود که میگفتن نخ چون ایستاده میمیره دیگه، سرش زده میشه نخ مثل انسان، بس ایستاده بمیره. خب اون پسر اون همون سربازه وقتی اونجا کشته میشه ایستاده سرش زده میشه، ایرانی ها سرشو میزنن، تا اینکه خود این شاه لیونیداس وقتی میفته به صلیب، انگار به صلیب کشیده شده، این اون تصویری که استاد فرشیان کشیده از بس ظهر عاشورا و ذوالجناح اومده بدنش پر تیره، این تیرهای کوتاهی که رو تن و بدن اینهاست، یه حس مثلا با موسیقی های کلیسایی، یه حس این که اون یکی که چشمش مجروح شده میگه برو پیام خون ما رو برسون و بگو که ما همین ماجرای حضرت زینب و تمام المان های عاشورایی رو که ما هم توی غرب یه کربلا داریم، ما هم یه جریان عاشورایی داریم. آخه لیبرال عاشورا جوج میگی نه توی اروپا و آمریکا یکی تون حضرت کشته بشید به خاطر اعتقاداتتون دیگران، نه توی ایران که این قدرت نرم رو بعد از ایرانی ها بگیریم. یه قدرت نرم دیگه هم بگم که برم سراغ محورهای دیگه بس. یه قدرت نرم که خوبه حتما بدونید اینه که یه تصویر تو تلویزیون میبینید حضرت آقا نشستن، بعد پرچم ایرانه، عکس حضرت امامه و مهمون خارجی، یا یک اتاق ساده کوچیکیه، اینقدر یه تقریبا اندازه این مقداریه. خیلی وقتا خبرنگارا مجبورن که از اون پنجره بالای سر مهمونا برن عکس بگیرن. داغ کوچیک ساده موکتیه. 430 بار در طول 28 سال گذشته مهمونای خارجی اومدن اونجا نشستن در محضر حضرت آقا. 3 تا دبیرکل سازمان ملل. سران دنیا از رهبران روسیه و چین و همینجوری کره و نمیدونم اینا بگیرید کشور به کشور بیاد اندونزی و مالزی و بیاد هند و پاکستان و بنگلادش و افغانستان و آسیای میانه و قفقاز و ترکیه و عراق و بعد برید تو آفریقا و بعد برید اروپا و سوئد و فرانسه و ایتالیا و اتریش و بعد بیاد برید آمریکای لاتین از کاسترو و از به اصطلاح چاوز و همینجوری تا فقط دو سه تا مجموعه دیگه که آمریکاست که افتخار نداره، یکی بریتانیاست که افتخار نداره، اون که اصلا قبول نیست که اصلا دهنه دارم راشد. خب نتیجه این تصویر رو شما 430 بار تکرار کنید. در عالم ادیان الهی و در محضر انبیاء عظام هیچ پیامبری چنین فرصتی نداشت که سران جهان بیان در محضرش. در ائمه اطهار ما این امکان برای مردم در هیچ دوری ایجاد نشد که ائمه ما بنشینن تمام سران دنیا بیان در محضرش. حالا این فقط عکساشه، حالا اون توضیحاتی که میخونید که رئیس اون کشور اومده چی گفته، بعد حضرت آقا چه توصیه‌ای بهشون کردن، اگر رفته گوش کرده عمل کرده به چه نتیجه رسیده، اگر عمل نکرده چی شده. در بیرون حوزه ادیان انبیا و ائمه در جهان کفر هم هیچ حاکمی ننشسته که اینجوری همه برن محضرش. یعنی شما اصلا تو تاریخ هیچ چنین موردی رو سابقه ندارید براش به هیچ وجه. چون ما بررسی کردیم، چون پروژه دوکرون دموکراسی علویه که تو مرکز ما کار میشه، بعد که این محتواها رو بررسی کردیم، تو تاریخ هم بررسی کردیم، دیدیم تو شرق و غرب عالم در 3-4 هزار سال گذشته اصلا همچین موردی نبوده. فقط شما این عکس‌ها رو پشت سر هم که فهرست میکنید، خیلی از این آدم از دنیا رفتن دیگه ها، از بی‌نظیر بوتو و کاسترو و چاوز و نمیدونم رفیق حریری و خیلی هاشون. یک نفر اومد ایران خدمت حضرت آقا نیومد، کیه؟ مرسی. آمد اینجا چون مصر دوره‌ای رئیس به اصطلاح گروه نم بود، گروه غیر متعهد ها، بعد تحویل میداد به ایران. 4 ساعت اومد اینجا، حتی آبم اینجا نخورد، آمد اینجا تحویل ایران داد و رئیس جمهور ایران کارو تحویل گرفت، اون رفت فرودگاه، رفت کله پا شد. یعنی اینی که ادعا میکردن تو الازهر مصر انقلاب کرده بودن به نام دین و جریان دینی اخوان المسلمین مصر، الگو بود برای ما. شهید نواب صفوی اینا سعی میکردن از اونها یاد بگیرن. اون موقع که سید قطب تفسیر قرآن مینوشت، مقام معظم رهبری قبل انقلاب کتابای سید قطب رو ترجمه میکرد. توی بیاناتشون بسیار از سید قطب و روحیه غرب ستیزی سید قطب ایشون یاد میکرد. این اتفاقا متاسفانه افتاد. اینا به جای اینکه بیان سمت ایران و از امام مسلمین یاد بگیرن، علیه ما موضع گرفتن، بعد رفت سمت ملک عبدالله شاه عربستان. همون شاه عربستان 12 میلیارد دلار داد به مرسی تا کودتا کرد اونو زدش زمین. اگه اومده بود آقا بهش توصیه میکرد مراقب باش از کجا میخورید، بلا سرشون نمیومد. این قدرت نرمه. آمریکا از این عکسه میترسه. ببین از این تصویره که یک کسی نشسته با چه آرامشی که دو صورتشه، بعد رئیس جمهور روسیه اومده نشسته. این سران احزاب فرانسه اومده بودن پارسال اینجا، جشن دهی فجر بود، بعد تو هتل به من میگفتن که بعد همایش سخنرانی ما که تمام شده بود به من میگفتن که چی گفت پوتین به رهبر ایران، قرآن آورده بود و میخندید و اینا. بعد میگفتن که این یک به اصطلاح اینا، چون میدونید هر کنون یه دیزاینر لباس دارن و آرایشگر و سر صورت و فلان، گفت یه جوری انگار ماسک میذارن صورت چون که جدی باشه. اینجوری هم نگاه میکنه، بعد هم دندوناش من فشار میده که چرا هیچ وقت نمیخنده این، چرا اینجا میخندید؟ بعد کلن انگار ماسکش به هم ریخته و بعد راحت و این همشه تکشه میده، پاهاش هم باز میکنه، احترام به کسی نمیذاره اصلا. بعدم جلو هر کی میشینه سرسینش میده جلو. خب میدونید این اولا قهرمان جودو کشورشونه، بعد سرهنگ KGB بوده، دکترا حقوقش هم که از چیز گرفته، از اونجا نگرفته، از همون سن پترزبورگ گرفته. نه درست مدرکش نگرفته. وقتی میشینه این پاهاش اونجوری باز میکنه خلاف عرف دیپلماتیک، سیناش هم میده جلو اونجوری میکنه. ولی شما نگاه کنید تواضعش رو برویه. این نکاتی که اینا وقتی میان بیرون در مورد خود حضرت آقا میگن، خب برای اینا تکان دهنده است دیگه. اونا یه متخصصینی دارن توی سازمان اطلاعاتی، همه جای دنیا داره دیگه. متخصصین سازمان اطلاعاتی اینا کارشون اینه که ریاکشنای صورت طرف رو موقع گفت و شنودهای دیپلماتیک چک میکنن. دیدید تیمای مذاکراتی که میشینن، مثلا مذاکرات هسته‌ای و غیره، چند نفر زیادن، بعضی از اینا عوامل سرویسای اطلاعاتی دو طرفن. اینا همجوری تو صورت هم دیگه نگاه میکنن ببینن نکته‌ای که مطرح میشه طرف ریاکشنش چیه. چون گویا طرف حرف اصلیشو نمیزنه دیگه اون دیپلماته، ولی تو صورتش ناراحت میشه، خوشحال میشه، به هم میریزه، یا دقیقاً معلومه. اینا اون ریاکشن‌ها رو بازشناسی میکنن. این نکته کلیدی است که دشمن از این قضیه حساب میبره، نگاه میکنه تو تصاویر تلویزیونی، میبینه اینا دارن بیانات حضرت آقا رو گوش میکنن، جو چقدر قالبه، اینا چقدر تحت تاثیر جوون و ریاکشنشون چیه، اینا رو میشینن مطالعه میکنن. این قدرت نرمه، چون تو همه جای دنیا تو تصاویر تلویزیونی دیده میشه که سران قدرت‌های استکباری میرن جلو، همه تو محضرشونن. دیدی دیگه جلوی کاخ ورسای وای میسن توی فرانسه، یا کاخ الیزه، کاخ باکینگهام، کاخ سفید، اون طرف میاد بالا، اینا اینجوری با تکبر روبروش وای میسن. بعد میبینن یه کسی متواضعانه و آرام نشسته با قلب مطمئن، بعد یه آرامشی داره، دیگران تو محضرش احساس کوچیکی میکنند، ابهت و عظمت دیده میشه. این عکس تعریف داره. یکی از کارهایی که الان جوانان انقلابی انجام میدن که تو فضای سایبر این عکس‌ها رو، فقط هم خود همین عکس‌ها رو بازنشر بدن، اثر روانیش بسیار بر اون زیاده. از 83-84 تا کشور 430 بار اینا اومدن، مثلا از عراق چند بار، از لبنان چند بار، از فرانسه چند بار، از سوئد چند بار، از اتریش چند بار، از ایتالیا چند بار، از مثلا اوکراین چند بار، از هر کشوری چند بار. 83-84 تا کشور، البته اینکه میگم مال تا آخر سال 94، 95 و 96 داخلش نیستن. قوغاست. اینا قدرت نرم. یه شهید حجاجی رو بگیرید شاخص قدرت نرم تو یه بخش، یک این قضیه رو توی دیپلماسی بگیرید قدرت نرم و خیلی چیز دیگه. بعد وقت به این جنبندی میرسید خدا چجوری داره نهضت رو جلو میبره که 39 سال از عمر حکومت دینی میگذره، به حول قوه الهی سال آینده انشالله جشن 40 سال برگزار میشه. در دوره هیچ پیامبر معظم ما این امکان پیش نیامد برای انسانها که اون پیامبران ما 40 سال حکومت کنن. اون تعداد معدودشون که حکومت تشکیل دادن، مثل حضرت سلیمان، مثل پیامبر خود ما. در دوره هیچ امام معصومی هم امکان حکومت دینی 40 ساله نبود. علی علیه السلام تنها امامی بود که امکان حکومت داشتن 4 سال. الان 10 برابر دوره امام علی علیه السلام دو تا عبد صالح خدا، امام راحل و حضرت آقا، این امکان حکومت رو رقم زدن. حالا تازه ایشون دو هفته پیش به طلبه ها میفرمود هنوز جامعه اسلامی نداریم، هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. اینا مؤلفه های تمدن سازی نسل شماست. یعنی چه باید بکنیم که ما از مرحله نظام اسلامی برسیم به دولت اسلامی، برسیم به جامعه اسلامی؟ خب این یکی از راه ها شناخت این مسئله طرح استعمار. پس استعمار میاد با این سازوکار خودشو میشناسه، ادوار پنششگانه‌ای که بین ایران و غرب این تقابل بوده رو شناختیم. در دوره موسوم به دوره استعمار یا دوره کلونیالیسم که از 400 سال پیش شروع شد، یواش یواش اول ریختن قاره آمریکا رو گرفتن، اسمش رو کریستوف کلمب وقتی رفتن اونجا رو گرفتن، آمریکا وقتی رفت اونجا اسم اونجا رو گذاشتن آمریکا، و اینکاها مایاها اون تمدنای اونجا رو نابود کردن، پوست کله سرخپوستا رو کندن، شد کشور آمریکا. این مرحله اول تو استعمار. مرحله بعدی آفریقا که خب کامل تسخیر شد توسط اینا و نابود شد. مرحله سوم آسیا بود که آسیا رو هندو گرفتن، تو همین جنگ جهانی دوم هند دست اینا بود که بعد جنگ جهانی دوم در 1949 گاندی تونست استقلال رو ایجاد کنم چون انگلیس ضعیف شده بود. قاره‌ای به نام اقیانوسیه هست که دو تا کشورن، یکی نیوزیلند یکی استرالیا است. اینجا رو 200 سال پیش گرفتن تبدیلش کردن به زندان. انگلیس کشور بریتانیا کوچیکه دیگه، یک ششم ایران خاک داره. الان جمعیتش اندازه ایرانه ولی یک ششم ایران خاک داره. اونجا رو وقتی گرفتن اشغال کردند، زندانی هاشون رو بردن اونجا. یه جزیره در جنوب اونجا داره به نام تاسمانی، به اسم دریادار تاسمانیه که وقتی تاسمانی بدونید که نام گفتن که دماغه امید نیک رو، دماغه پایین آفریقای جنوبی رو، اون دماغه رو اگه مستقیم بریم میریم میخوریم به شیلی و آرژانتین. راست میگفتن، رو نقشه که نگاه کنید اگر مستقیم از دماغه امید نیک از پایین آفریقا وقتی میپیچیدن نیان بالا سمت آسیا، مستقیم میرفتن به جای اینکه از اون ور برن سمت قاره آمریکا از اقیانوس اطلس، از پایین اقیانوس آرام میرفتن، غافل از اینکه اگه مستقیم بیان برن میرن میخورن به یه جایی به نام استرالیا. رفتن خوردن به یه جزیره به نام که الان اسمش گذاشتن تاسمانی، دریادار تاسمانی. اونجا رو اسمش گذاشت تاسمانی و بعد اومدن اونجا رو گرفتن و اشغال کردن و زندانیاشون اول میوردن اونجا، یه قوم بومی بود نابودش کردن و اسمش شد استرالیا. 1820 تقریبا دیگه تمام شد. همین موقع که داشتن این کارو میکردن، ببینید طرح استعماریشون چی بود. دو تا شرکت خصوصی داشتن توی هند، تریاک تولید میکرد توی منطقه افغانستان و هند و جای دیگه. که افغانستان از ما جدا کردن، بعد که جدا کردن اونجا شروع کردن تریاک تولید کردن تو هند و افغانستان و همین منطقه پاکستان و اینها. بعد میبردن تو چین، تمام چین رو آلوده کرده بودن به مواد مخدر. یه جنگی حتما مطالعهش کنید تو فضای سایبر، جنگ تریاک. در جنگ تریاک که همین تقریبا 1820-1830 حدوداً انجام شد، یعنی حدوداً تقریبا 190 سال پیش، در اون جنگ این دوتا تاجر که دوتا شرکت داشتن که بخش خصوصی تریاک رو تولید میکرد و از این مردم بیخرید، سوار کشتی میکردن از هند میبردن چین. تو بنادر چین وقتی اینو توضیح میکردن، چین نابود شده بود تو تریاک، پدر چینیا در اومده بود. شاه چین دستور داد که معتادا رو باشون برخورد کنید، این دوتا کمپانی انگلیسی هم بندازیدشون بیرون. اینا رفتن سراغ مسئولین کشور انگلیس، گفتن آقا اینجوری که نمیشه، حق و حقوق ما چی میشه، ما بخش خصوصی هستیم، رفتیم سرمایه‌گذاری کردیم اونجا رو ویران کنیم، سرمایه‌گذاری ویران، شما باید این قضیه رو برید حق و حقوق ما رو دفاع کنید. همون موقع انگلیسی‌ها داشتن استرالیا رو پایین چین اشغال میکردن، کشور جدید تشکیل میدادن و نیوزیلند رو. اینا اومدن رفتن جنگ رو انداختن با چینی هاست، بهش معروف شده جنگ تریاک. چین رو شکست دادن، چین قایقای قوی نداشت، قدرت دریایی نداشت، زود شکست خورد. چین شکست خورد، یک معاهده ننگینی به چین تحمیل کردن که بیش از 100 سال اجازه داد بنادرش دست انگلیس. تریاک رو باید اجازه میداد، اینا میوردن داخل توزیع میکردن. چین رو 100 خورده سال نابود کردن، یعنی چین یه دوره حقارتی رو گذرونده. این هنگ کنگی که میبینید، اون کل بندرها رو که اجازه داد چین که اینا بیارن تریاک رو بارانداز باشه پیاده کنن و توزیع کنن، هیچ. که الان این به این روحیه استعماریشون میگن ایران چرا نمیدونم نمیذاره ما هر کاری میخوام تو ایران انجام بده. ببینید اینا یه تکبر اینجوری دارن آنگلوساکسونا. یکی از بنادر اصلی یعنی هنگ کنگ رو نگه داشتن دست خودشون. 1800 مثلا 30 که جنگ تریاک بود تا 1997، یعنی تقریبا 20 سال پیش، هنگ کنگ از دست انگلیس اومد بیرون. قرارشون این بود که 140 سال تحت قیومیت انگلیس بمونه. هنگ کنگ دست انگلیس بود، تو یه شرکت خصوصی انگلیسی رو نگه داشته بود برای همون قضای تریاکشون که بعد دیگه تو دوره بعد از جنگ جهانی دوم بردن سمت کارهای صنعتی و هنگ کنگ شده منطقه صنعتی و منطقه آزاد تجاری، که طرح این منطقه آزاد تجاری بعدن اومد جای مختلف مثلا بندر جبل علی دبی و مثل همین جزیره کیش ایران و این منطقه آزاد تجاری رو از همون طرحی که استعماری اونجا پیاده کردن. اینجوری استعمار آبادانیشون اینه که توی هند و پاکستان و افغانستان که اون موقع یک منطقه بود هند و بعدم اینور ایران که افغانستان بود، تریاک تولید میکردن میبردن پدر چینا رو در میبردن. این دست اقدامات که اینا تو 5 تا قاره انجام دادن، قاره آمریکا، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه و بخشی از اروپا، این طرحهای استعماری با مداخله مستقیم بود. به این میگن استعمار مستقیم. مستقیم میگرفتن استعمار میکردن. هزینه‌ای که بر سر هر قاره گذاشته رو سازمان ملل شروع کرد بررسی کردن 1991 بعد از فروپاشی شوروی در کشور غانا در شهر آکرا پایتخت غانا اجلاسی برگزار شد به نام اجلاس بررسی میزان خسارتی که میزان زیان و ضرری که اروپایی‌ها در دوره استعمار به آفریقا زدن، منابع روزمینی زیرزمینیش رو غارت کردن، نیرو انسانیش رو جوانش رو بردن تو اروپا و آمریکا به بردگی. الان 50 میلیون سیاه‌پوستی که تو آمریکا هست، خب اینا رگ و ریشه‌شون آفریقاییه دیگه، اینا رو بدبختار از آفریقا بردن اونجا که آمریکا رو باش بسازن، بعد اینا یواش یواش موندن. الان که تو این تقابلای نژادپرستی دارن هر روز توی آمریکا کشته میشن توسط پلیس. برآوردی که توی اجلاس آکرا شد این بود که آفریقا 777 تریلیون دلار ضرر دیده. هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره. کل بودجه امروز کره زمین چقدره؟ کل این 200 کشور امروز کره زمین درآمدشون سالانه 45 تریلیون دلار. بگیرید رون 50 تریلیون دلار. 777 تریلیون دلار چند برابر بودجه امروز کره زمینه؟ خودتون حساب کنید دیگه. این متن از روی وبسایت تو فضای سایبر بردارید ببینید خسارت ضرری که زدن به آفریقا چقدر بود. یعنی اگر آفریقا رو اینا اینجوری نابود نمی‌کردن، منابع روزمینی زیرزمینیش از طلا و به اصطلاح قهوه و هر چیزی رو کاوچو و اینا رو غارت نمی‌کردن ببرن توی اروپا، با نیروی انسانی اینا نمی‌رفتن آمریکا رو مثلا بگیرن و بسازن، آیا اینا امروز به این رشد و صنعت می‌رسیدن؟ هر کم توی این کشورها یه ذره فکر داشت می‌بردنش اونجا بشه آدم خودشون، کارگر فنی و متخصص و دانشگاهی و مثل نخبگان ایرانی که بلند میشن میرن تو اروپا و آمریکا. بعد میگیم آقا اروپا ببینید چقدر خوبه، آمریکا خب ببینید چقدر خوبه. آقا اونا موندن جامعه خودشون ساختن، خب تو هم بمون جامعه خودتو بساز. عدد 777 تریلیون دلار بود. بعد دیدن عجب اوضاعی شد. انگلیس به تنهایی 185 تریلیون دلار از این عدد غارت انگلیس بوده. 185 تریلیون دلار فقط انگلیس غارت کرده. خب ما بعد که اینا این کارو نکردن در مورد آسیا، اتحادیه اروپا چه سازمان ملل احساس کرد که خیلی خطرناک شد، الان همه مطالبه میکنن دیگه، بقیهشو ادامه نداد. ما در مورد ایرانو بررسی کردیم تو مرکز خودمون که بعد من 3-4 سال پیش تو برنامه تلویزیونی رسما اعلام کردم ما 14 تریلیون دلار با همین فرمولی که اینا بررسی کردن 14 تریلیون دلار صدمه خوردیم از سوی انگلیس، که یک قلمش اینیست که آقای طالبی توی فیلم یتیمخانه نشون داد که حدود 8-9 میلیون نفر تو اون قحطی ایجاد شده از ایرانیا کشته شدن. ما 14,000 میلیارد دلار از توی انگلیس زدمه خوردیم که اونجا اعلام کردم که نسل‌های بعد باید اینو از انگلیس مطالبه کنن بگیرن. قسمت دوم مال آمریکاست. آمریکا بعد از انگلیس میاد حاکم میشه. 11 تریلیون دلار هم آمریکا به ما توی این مدت صدمه زده. یعنی ما مجموعاً 25 تریلیون دلار از این دوتا کشور آنگلوساکسون تو این قضیه باید طلب کنیم، منهای خسارتایی که فرانسه به ما زده، روسیه به ما زده و اون موارد هم که جداگانه باید بررسی بشه. این مبحث غرامت رو روش نسل شما روش فکر کنه تو بحث‌های مقابله با مسائل استعماری. حالا الحمدلله اون روز اول که این قضیه کشته شده‌ها و قحطی رو گفتیم، یه تو فضای سایبر جستجو کنید، شروع کردن لیبرال‌ها فوش دادن، اوه عدد آوردن، از کجا آوردید، شروع کردن مسخره کردن، خدشه کردن، همیشه اینجوریه دیگه. اومدیم گفتیم آقا سیستم ربویه، شروع کردن خندیدن، مسخره کردن، استهزا کردن. اومدیم گفتیم آقا تو آثار سینماییشون پر فلسفه است، مسخره کردن، خندیدن. بعد اومد دنیا استاد فلسفه 400-500 نفر نشستن تو فیلمای سینما گفتن آقا کتاب چاپ کردن آقا فلسفه فلان، بعد اینا دیدن او عجب آبروریزی شد، اینا خندیدن. بعد اومدیم گفتیم آقا جان فلسفه از حکمت جداست، اون اساسش تسلیس. دوباره اومدن مسخره کردن، خندیدن، هی استهزا کردن. هر دفعه خلاصه هی یه بازی در آوردن، غافل از این که بابا اینا همش سند داره، مال ما که نیست، ما نقل قول میکنیم از مطلب دیگه. اومدیم گفتیم آقا جان اینا خسارت زیادی ایجاد کردن، مسخره کردن، عدد 14 تریلیون دلار رو از کجا آوردید؟ اومدیم گفتیم آقا سازمان ملل داره میگه زنازادگی تو دنیا رواج پیدا کرده. شروع کردن داد فریاد آقا اینا چیه میگید، ما مشکلاتمون حل شد رفتید سراغ زنازادگی بقیه دنیا. گفتیم آقا مگه ما داریم به شما میگیم، چرا به خودتون گرفتید؟ یعنی این لیبرال ها هر چیزی رو که بخواد مشت اینا رو باز کنه صداشون در میاد. الان متکلمین مسیحی بلند شدن گفتن آقا عمده سریال های کودکان انیمیشنی کودکان 7 گناه مسیحی رو گذاشته مبنا و لذا دارن یه چارچوبایی رو دنبال میکنن که خیلی عجیب و غریبه. اینو قبل از اینکه این متکلمین مسیحی بگن، فیلسوفاشون کتاب نوشته بودن، کتاب بابسمنجی که خب خوشبختانه تو ایران ترجمه شد. این استاد فلسفهشون گفتن آقا جان این اصلا بابسمنجی چیز مخربیه، تاثیرات اینجوری داره. بالاخره استاد فلسفه نمیاد آبروشو بذاره سر منتقد سینمایی که نیست، استاد فلسفه است، داره میگه آقا این باور فلسفی اینجوری رواج پیدا کرده. الان این 10-15 تا سریال انیمیشنی رو شما نگاه میکنید که اینا گفتن که توش همه اینا 7 تا کاراکتر وجود داره، یعنی در مورد 7 تا گناه، چون در مسیحیت 7 تا گناه مطرحه دیگه، یعنی اومدن یه تعریفی کردن گفتن آقا 7 تا گناه. این 7 تا گناه مسیحی خب با اون چیزی که یهود میگه متفاوته، یهود دامنه گناهاش بیشتره. تو اسلام چند تاست؟ شاید دسته به کتابی داره، خواهش میکنم دوستان کتاب رو حتما مطالعه کنن، گناهان کبیره شاید دسته به کتاب مکمل داره به نام کتاب قلب سلیم. تو دوره دفاع مقدس عمده دوستان رزمنده این دوتا کتاب، چون خیلی هم ساده است در حد مثلا دانش آموز دیپلومه، یعنی ایشون خیلی ساده و سلیس و روون مطالب رو میفرمود. در کتاب گناهان کبیره اینا اومده به زبان ساده توضیح داده شده. امام راحل در تحریر الوسیله 41 گناه کبیره رو برمی‌شمره، بعضی از بزرگان 25 تا برشمردن. حالا این 40 تا ببینید، شما این سیستم عامل رو کامپیوترتون نصب کنید، سیستم عاملی مثلا ویندوز XP 15 سال پیش، 15 سال پیش، الان خیلی از نرم افزارا روش جواب نمیده. اگر شما میخواید از نرم افزارهای متفاوت تری استفاده کنید، خب بعد سیستم عامل اندروید یا ویندوز جدید یا لینوکس جدید، اینایی که این همخوانی رو داشته باشه رو مد نظر داشته باشید. در انسان‌ها، در جنگ‌های شناختی، در جنگ‌های معرفتی، اگر اومدن به شما گفتن آقا کلاً خبائث میدونید چیه؟ همین 7 تاست. این شخصیت خباثت اوله، این شخصیت خباثت دومه، این شخصیت خباثت سومه. شما کاراکترهای اجتماعی رو 7 شخصیت دیدی توی بابسمنجی، توی انیمیشن پونی ها، توی انیمیشن شاشیر، توی انیمیشن مثلا فرض کنید خانواده سیمپسون ها، توی انیمیشن پسران زامبی، 7 شخصیت. حالا من اون بخش شاشیرش و پونی هاش و به خصوص بابسمنجیش رو بیشتر تاکید دارم، چون اینا تو ایران دیده شده. اون پسران زامبی و خانواده سیمپسون ها و اینا تو ایران نگرفت، یعنی جذابیت نداشت، بچه ایرانی از اون استقبال نکردن. 7 گناه، 7 خباثت، تو قالب 7 کاراکتر تعریف میشه دیگه. خب گناه بعدی نیست، توی نرم افزار تعریف نشده، یعنی زنا اینجا گناه نیست. نه دیگه، هوس خودش گزاره متفاوته. تو گناهان کبیر زنا یه چیزیه، هوا و هوس خودش یه چیز دیگه است. هوا و هوس رو محدود کردن به یه مصداق که همجنس بازی گناه نیست، ربا گناه نیست، قمار گناه نیست. در واقع وقتی که آمدن محدود کردن این دامنه رو، فرد از دوره کودکیش تو 3-4 سالگی انیمیشن های سبان ساده‌ای که میبینه، مثل کارتون پونی ها توسط دختر بچه ها دیده میشه، اون 7 اسب پونی کوچولی که دخترن و بابسمنجی که بیشتر پسر بچه ها میبینن، شاهشیر تو دوره ابتدایی و موارد دیگه، وقتی 7 خباثت وجود داره، شما خباثت 8 رو تعریف کنی این نرم افزار نمیپذیرش، 9 رو تعریف کنی، 10 رو تعریف کنی، یا بهش میگن جنگ های شناختی، کوگنیتیو وار، که تو جنگ نرم یه شکلش، الان جنگ های شناختیه که توی همه نیروهای مسلح دنیا روش کار میکنن، تو ایران هم نیروهای مسلح ایران روی ابعادش کار حرفه‌ای میکنن. تو جنگ های شناختی دیگه استعمار فرانو میاد باورها رو تغییر میده، باور وقتی تغییر میده، تو اون شبی که CSIS گفته بود که توی لایه 5 گفته بود باید با ایران جنگ نرم کرد، در جنگ نرم آقا باید شناخت ایرانی رو عوض کرد، کوگنیتیو وار، جنگ های شناختی. در جنگ های شناختی وقتی میگه آقا 40 تا گناه وجود داره، میگه نه کجا 40 تا گناه وجود داره، 7 تا گناه وجود داره. اون موقع اونم مصادیق عامه، طمع، گرید عام، هوس عام، اینا گزاره های عامه، ولی مصداقی که بیا مصداق مشخص کنه، آقا اینه نمیذاره این سیستم عامل اینجوری عمل کنه. یه مثال زدم برای دوستان، وقتی که به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که آقا جامعه بعد از کربلا و موقعی که امام سجاد دیگه امامتو داشت چه خبره؟ امروز جهان امروز چیه؟ جامعه امروز رو چجوری میبینید؟ حضرت فرمود الناس مردم فی زماننا در زمان ما 6 طبقات 6 طبقه ناس مردم در زمان ما 6 طبقه شیرها گرگها سگها روباها خنزیر خوکها و برها. یعنی ببینید اینجوری نیست که اونا اول ابداع کننده این باشن که به جای که بیان بگن آقا 7 خباثت وجود داره، خباثت اول مثلا طمع، خباثت دوم این، نه، میان 7 شخصیت تعریف میکنن، یکیشون فقط طمعکاره، یکیشون فقط تنبله، یکیشون فقط شکمو پرخوره، یکیشون فقط هوسبازه. به جای اینکه مستقیما بگن اسم اون خطاها، گناهها و خباثت‌ها رو، 7 شخصیت رو نشون میدن، بعد اینو برن توی داستان دیگه دوباره یه جور دیگه نشون میدن، میبرن تو داستان سوم یه جور دیگه نشون میدن. اینو قبلا برزوی حکیم و دیگران تو کله و دمنه 2000 سال پیش تو مصر توی هند کار کرده بودن، اومده بود تو ایران برزوی حکیم و دیگران وقتی اینو مشخص کردن ماجرای کلیل دمنه، شخصیت و کاراکترها رو حیوانی دیده بود. 1000 سال پیش هم امام سجاد علیه السلام وقتی بهش میگن آقا جامعه امروز چه جامعه‌ایه، حضرت میفرماد جامعه امروز 6 طبقه. بعد نمیگه مثلا سیاست مدارا، تاجرا، فرهنگی ها، رسانه ای ها، روحانی ها، نمیدونم کیا کیا، طبقات اینجوری نمیگه، معقولش اینجوریه دیگه. حضرت چی میگه؟ میفرماد شیرها که حاکمانی هن که میخوان غالب باشن و هیچ وقت مغلوب نشن. شما فورا یاد سریال خاوس آف کارد میفتید، خانه پوشالی، که اون آندروود تو کنگره آمریکا همیشه میخواست غالب باشه، مثلا دولت رو میزد زمین، مجلس رو میزد زمین، همه رو پایین بالا میکرد تا خودش همیشه بمونه دیگه. اونا میشن نماد شیرها. دوم گرگها. میفرما طبقه تجار که این طبقه کیان؟ کسانی هستن که وقتی میخوان کالای رو بفروشن مدحش رو میکنن، اما وقتی میخوان بخرن ذمش رو میگن. نگاه کنید آگهی بازرگانی رو چه میکنه وقتی میخواد کالایی رو غالب کنه به مردم. اینا گرگ ها هستن. گروه سوم سگ ها هن. میگه مردم از دست زبان اینا آروم نیستن، اگرم تکریمشون میکنن مردم به خاطر ترس از زبان ایناست. رسانه ها چی نیوز اون. گروه چهارم میگه روباها هن. فرمود این روباها، اینا میخورن از ادیان، دین رو نمیگه، جمع میبنده حضرت، از ادیان میخورن و آنچرا وصف میکنن در قلب خودشون نیست. خب چقدر شما الان عالم دین تو مسیحیت، یهود، اسلام، وهابیت، شیعه انگلیسی و غیره سراغ دارید که از دین میخورند، اون چیزی رو که وصف میکنن تو قلبشون نیست یا تو جامعه خودمون. طبقه پنجم های 4 تا درنده بودن دیگه، یعنی روباهه و گرگه و سگه و شیره، اینا درنده. پنجمی خوک که درنده نیست. میگه پنجمی یه گروهی هن که به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت کنن. اجابت میکنن، هر فسق و فجوری دعوت بشن اینا اجابت میکنن. بدبختی با ایناست. گروه ششم مؤمنینن، برر. میگه اینا پشمشونو میچینن، گوشتشونو میخورن. بعد از اینکه پشمشونو چیدن، گوشتشونو خوردن، استخونهاشون رو میشکنن. یه مؤمنین الان اینجوری بین این 5 گروه گیر افتادن. حالا شما یه بار میاد روایت رو اینجوری بیان میکنید، یه بار این روایت رو برای کودکان میکنیدش یه انیمیشن 300-400 قسمتی، هر قسمتش 8 دقیقه 10 دقیقه، ماجراهای 7-8 از این جک جونورا، بعد یه چیزی در میاد. مثلا شما اصلا روایت نگفت، فقط اومدید جامعه بعد از کربلا رو گفتید و نشون دادید که بعد آداپته شده، امروزی شده. ببین همون بحث دیرینگونه ها بود، آرخیا تایپ ها. ببینید اولا شما اگر هنرشناس باشید و سینماشناس باشید و فلسفه هنر بدونید، خب میدونید بس دیرینگونه ها و آرخیا تایپ هاست. بعد وقتی به علم کلام مسیحی آشنا باشید، میدونید که این 7 گناه مسیحی و سازوکاری که داره. بعد وقتی که به کار رسانه اشراف داشته باشید، میدونید عجب هنری داشتن بی سر و صدا تو این 25 سال گذشته 10-15 تا سریال درست کردن. یکیش یعنی سیمپسون ها حدود 1000 قسمته و تونستن بی سر و صدا این 7 خباثت رو به 7 گناه محدود کنن. بقیه موارد رو بگن گناه نیست، مثلا ربا رو بگن گناه نیست. خب و بعدش اینکه چقدر تونستن قشنگ اینو جا بندازن تو فرهنگ بشری. ببینید شما این ابعاد وقتی بررسی میکنید، بعد بیاد میبینید اون فیلسوفا چی گفتن در مورد اینا. یعنی برای هر کدومی کتاب فلسفه نوشتن، کتاب فلسفه خانواده سیمپسون ها، کتاب فلسفه خانواده همین ماجرای باب اسفنجی و غیره. بعد میبینید متکلمین اینا رو گفتن. خب شما الان اگه بیای بگی که آقا اینا بی سی قراره بیاد توی آموزش و پرورش مثلا کتاب درسی رو عوض کنه، شهید فهمیده رو اینو بذاره به جاش، خب یه دفعه یه شهید حججی میاد خونش همه سیاست های اینا رو باطل میکنه. تو کتاب های درسی میخوان فلان نکته رو بگنجونن. بابا این بچه قبل اینکه بره مدرسه توی 4 سالگی 5 سالگی 6 سالگی نشسته تلویزیون جمهوری اسلامی داره باب اسفنجی میبینه، بعد یارو استاد فلسفه میگه بابا این لیبرالیسم داره حقوق نمیکنه. متکلم مسیحیشون میگه که بابا این داره 7 گناه رو محدود میکنه و 7 گناه مسیحیت. این همه فکر قضا پشتش. شما به انگلیسی اینو تو فضای سایبر سرچ کنید، به فارسی سرچ کنید، ببینید تو 7 8 10 سال گذشته چقدر در مورد این قضا اونا گفتن و اینجا گفته شده. اما چرا لیبرال ها تو ایران بالا میشن فحاشی میکنن، سر صدا میکنن، داد میزنن؟ چون میدونن مشتشون باز میشه دیگه. میدونن که در طرحهای توسعه شما نگران طرحهای استعماری طرح توسعه هزاره در هزاره به اصطلاح سوم، یعنی از سال 2000 به بعد که الان 17 سالش گذشته، طرح توسعه پایدار که تهیه شد، طرح توسعه پایدار برای سال 2030 که 13 سال دیگهش مونده. در این افق 13 سال دیگه که مونده، 20 چند تا زیر مجموعه داره؟ صدها زیر مجموعه داره. یکیش آموزش پرورشه، یعنی 20 آموزش پرورش که سر و صدا شد چند ماه پیش تو ایران براش. 20 معماری و شهرسازی الان داره اجرا میشه. 20 مخابرات. جالبه به شما بگم که تو دولت قبلی، یعنی تو دولت دهم، رفتن امضا کردن سند استعماری به اصطلاح 20 ارتباطات مخابرات و اینترنت رو و تمام تعهدات رو دادن. یعنی بی سر صدا تو حوزه‌های مختلف اون سندهای 20 حوزه‌های مختلف رو که طرح‌های توسعه جدیده. اون موقع استعمار چجوری بود؟ استعمار مستقیم میومد استعمار میکرد. الان از طریق سازمان ملل این کارو میکنه. از 1945 به بعد که جنگ جهانی دوم تمام شد و سازمان ملل به وجود اومد، طرح‌های استعمار اسم شده طرح‌های توسعه. یعنی همون نظریه‌های استعمار بردن تو دانشگاه‌ها، اسمشو گذاشتن development theory، تئوری های توسعه. اینا رو دادن به سازمان ملل، سازمان ملل گفت یونسکو تو علمی فرهنگی آموزشی اجرا کن، IMF صندوق بین المللی پول تو حوزه مالی اجرا کن، WHO بهداشت جهانی تو بهداشت جهانی اجرا کن، کاهش جمعیت و بیماری فلان و بیماری فلان، خاروبار جهانی ببر تو حوزه تراریخته و غذاهای فلان و کشاورزی فلان اجرا کن، هر تجارت جهانی WTO تجارت جهانی اینو ببر تو حوزه تجارت. یعنی طرحهای استعماری اومد شد استعمار نو، نئو کلونیالیسم. در استعمار نو بعد از جنگ جهانی دوم همون طرحها رو آوردن تو قالب طرحهای سازمان ملل، یه اتیکت و برچسب قشنگ سازمان مللی هم بالا زدن، گفتیم آقا سازمان ملل داره میگه. بعد اجرا شروع شد. اینا رو الان ما نگران این وجهیم. اینا رفتن 1182 حضرت آقای جمله‌ای داشت به نام استعمار فرانو، تقریبا آره دیگه 14 سال پیش، سال 1182 ایشون یه بحثی داشت که آقا از این دوره هم عبور کرده دشمن، رسیده به استعمار فرانو. در استعمار لایه سوم یعنی استعمار فرانو دیگه تو رو طرح‌های شما هم کار نمی‌کنن، باور رو تغییر میدن. چه شد بحث جنگ نرم و بحث تغییر باورها و به اصطلاح تسخیر قلب ها و ذهن ها، The Battle for Hearts and Mind، به جای گرفتن خرمشهر آبادان در یک جنگ سخت نظامی، حالا قلب ها و ذهن ها باید گرفته بشه، که شد جنگ شناختی، Cognitive War. یعنی باورها رو بی سر صدا تغییر دادن. ببینید تو این استعمار فرانو، حالا شما میای اینو میگی، صدای لیبرال ها و ضد انقلاب در میاد، مسخره میکنه، فحاشی میکنه، آقا نگاه کن اینا چقدر بی کلاسن، میشینن سریال میبینن، فیلم میبینن. نه دوست عزیز، شما این بوتاتون، ما بوتاتون رو میشکنیم، فکر نکنید ما گول میخوریم بگیم آقا مطالب خیلی مهم تو کتاب هاست. کتابایی که الان تو ایران 1000 نسخه بیشتر وقتی صفحه اولشو باز میکنی چیز نداره، تیراژ نداره. کی کتاب میخونه؟ مردم سرشون صبح تا شب شبکه اجتماعی، صبح تا شب دارن فیلم سینمایی، سریال و انیمیشن میبینن و بازی کامپیوتری. اصل حرفاشون رو دارن اونجا میزنن. اینا میگن دانشمند کسی است که بره حرفای زیبای شکیل تو دانشگاه ها بزنه قلم به سلمبه که هیچ کی متوجه نشه چی میگه، و بعدش هم در قالب کتاب ها. اگه کسی رفت سراغ بازی کامپیوتری، انیمیشن و غیر و ذلک، اینا بله ما بی کلاسیم و زیر بار این قضای شما نمیریم، ما بوتای شما رو میشکنیم. اومدیم گفتیم آقا جان، سازمان ملل میگه زنازادگی بیداد میکنه تو این قضایایی که الان رواج پیدا کرده تو جهان تو یکی دو دهه گذشته. کشوری که پس از دیگری زنازادگیشون رفته بالا، شاکی شدن مگه ما مشکلمون حل شده رفته چسبیدید به زنازاده های دنیا. گفتیم آقا مگه ما داریم در مورد شما میگیم؟ گفتیم آقا مقام معظم رهبری میگه مبنای علوم انسانی قلب غیر توحیدی تسلیسیه. گفتن اوه کشف کردن، توهین میکنن به مقام علم. ما به مقام شرک توهین میکنیم. بله، هر چیز رو برچسب علم روش بزنید از دید ما قداست نداره. تو تقویات نماز ظهر عصر میگیم پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. آقا این علمی، اینا ضد علمن. آقا اینا هنری ضد هنرن. شما عمرن توی علم و هنر و فکر و فرهنگ بفهمید و برسید به مچ پای ماها. شما جف سازی میکنید، ادعا میکنید فکر دارید، ایده دارید، چیزی رو میدونید. منتها مراتب میخواد جامعه رو سحر کنید تو لایه های زیرین. به روش عادی آب بذارید زیر مثلا نظام باورهای دینی، همه رو بریزید اون روبنا، یه سری تابلو و اتیکت داشته باشید، حرفای بسیار زیبای شکیل که بگید آقا اینا روشن فکره. نه، ما حواسمون به اون پای بسته، به اون لایه های زیرینه. اینه که ببینید جنس بحث اینه. پس وقتی صحبت از استعمار میکنیم، استعمار سنتی کلاسیک بهش میگن، استعمار کلاسیک کلونیالیسم میاد میشه استعمار دوره بعد از جنگ جهانی دوم، استعمار نو نئو کلونیالیسم میاد تو دوره 1980 به بعد، به قول مقام معظم رهبری میشه استعمار فرانو. در استعمار فرانو یه بهش میگن استعمار پست مدرن. استعمار شکل و شؤون و شقوقش میاد تو قالب تغییر باورها، ولی اون دو تا لایه قبلی هم انجام میشه ها. یعنی سعی میکنن هنوز تو جای مثل عربستان استعمار نو رو اجرا کنن. عرب استعمار پیشینی، عربستان هنوز تو استعمار پیشینی، اما کشورهای دیگه یه مقدار اومدن جلوتر تو استعمار نو هن. ما تو مرحله استعمار فرانوییم که روبروشون میستیم تو این قضایا، به این خاطر که شاکی هن که نقش نهاد ولایت فقیه نقشیه که خونسا میکنه تمام این سازوکارها رو. پس اینا اومدن گرفتن مناطق مختلف رو، بدهی‌های مختلفی رو بار آوردن، اساره 5 تا قاره رو کشیدن، شد قاره اروپا و بعدم آمریکا رو غارت کردن آوردن توی اروپا. جوان ما باید بدونه تو 300 400 سال گذشته اروپا چجوری به اینجا رسیده. اگر ندانید چجوری به اینجا رسیده، فکر می‌کنید همیشه تو تکنولوژی و علم و فکر و فرهنگ تو این سطح بودن. اینا غارت کردن دنیا رو، انسان‌ها رو نابود کردن به اینجا رسیدن. خب الحمدلله اینها الان دیگه شناخته شده است، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های زیادی براش ساخته شده در خود کشورهای غربی. ما مرحله استعمار نو رو که می‌شناسیم دیگه، ازش عبور کردیم. در استعمار نو که بعد از جنگ جهانی دوم انجام شد، سازمان ملل نقش ایفا کرد. نقش نهاد سازمان ملل یک نقش استعماریه. وقتی که توی بازی انتخاباتی امسال کسی گفت توهین شد، کی گفته ما رفتیم امضا کردیم این سند رو، قرار بوده اینجوری بشه اینجوری بشه، من کوتاه نمیام، برخورد میکنم، هی از این حرفا زد و اینها، اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری داده شده، سند 23 اینجوری نیست. مقام معظم رهبری مت گفت کی به کی اطلاعات غلط داده؟ چرا فکر کردید ما تو جریان نیستیم؟ اصلا مسئله ما سند 23 نیست، مسئله ما اینه که کی گفته یونسکو برای ما بشین این چیزا رو بنویسه. یعنی سند 23 مصداقه، این مصداق رو ما کار نداریم. ما میخوام یه بسط بالاتر، مرجعیت یونسکو رو کی بهش داده که برای ما بشینه آیین‌نامه خانواده و تعلیم تربیت و غیر و ذلک بنویسه؟ کی به آی ام اف مجوز داده تو بانک صندوق بین‌المللی پول برای ما استاندارد نظام مالی بنویسه که ما هر چی پارسال 61 بار مراجع تقلید فرمودن سیستم بانک ایران ربویه؟ یه نفر تو دولت جمهوری اسلامی صداش در نیامد، تو مجلس صداش در نیامد. بابا این سیستم مالی رو آی ام اف گفته شما دارید پیاده میکنید. چرا باید آی ام اف بگه؟ تو سیستم کاهش زاد و ولد و موارد دیگه که تو قالب طرح وازکتومی و غیرزالک پیاده شد توسط استانداردهای سازمان WHO بهداشت جهانی، خودشون الان دارن زاد و ولدشون میبرن بالا، همه فیلماشون ماشین‌ها جادار، تعداد اعضای خانواده زیاد، خانواده علاقمند به هم، بعد تو جامعه ما زاد و ولد پایین. تمام طرحایی که متاسفانه اجرا شده تو بخش‌های مختلف دردسرساز شده دیگه. حرف نظام اینه که کی گفته سازمان ملل تو این قضایا مرجع داره. اصلا شما نگاه کنید سازمان IAEA، سازمان انرژی اتمی از نظر سازمان ملل چه نقش موثری بر ما داشته؟ غیر از اینکه آژانس IAEA مدام دست و پای ما رو تو قضیه انرژی هسته‌ای بسته. اگر آژانس IAEA و سازمان ملل تو این زمینه نبود، ما 15 20 سال پیش تو انرژی هسته‌ای به اوج رسیده بودیم. ولی وقتی تو دهه 1180 1185 86 دیگه نهایی شد و سوخت 20% و فلان، همین آژانس اومد تمام اهرم ها رو گذاشت، تیغی گذاشت گردن ما از این بلندتر نشه. دانشمندا هسته ما رو اطلاعاتش رو همین IAEA داد به موساد، اومدن ترور کردن، بعدم اومدن سیستم هسته ما رو نابود کردن. یعنی نقش مخربی که IAEA به عنوان سازمان بین المللی داشت، این نقش رو ضرب کنید در ایکائو، فاو، WHO، IMF، شورای امنیت سازمان ملل و همه نهادهای دیگرش. پس به دو قسمت تقسیم کنید. دوره استعمار سنتی و کلاسیک قبل از جنگ جهانی دوم که مستقیما میومدن غارت میکردن، عمران آبادانی میکردن برای منافع خودشون. اگه کشاورزی میکردن توی هند، برای این بود که تریا کش کنن ببرن توی مخاطبی بدبختی به نام چین بدن اونجا مصرف کنه. جلوشون وای میساد میزدن نابودش میکردن. جنگ میکردن با جنگ تریاک. همین وضعیت رو آوردن توی کجا؟ آوردن توی دوره بعد از جنگ جهانی دوم. به جای اینکه بگن خود ما میایم مستقیم استعمار میکنیم، اسمش رو گذاشتن استعمار نو، نئو کلونیالیسم. در استعمار نو گفتن سازمان ملل میگه. همه کشورها رأی دادن، با هم تصویب کردن که اینجوری بشه، آب و هوا اینجوری بشه. خب آب و هوا مگه قرار شد تو اجلاس پاریس چند ماه پیش گازهای گلخانه‌ای کمتر تولید بشه، این بشه، اون بشه، چرا آمریکا زیر بار نرفت؟ آمریکا اگه چیزی سازمان ملل هم تایید کنه که به نفعش نباشه، زیر بارش نمیره. 40% گازهای گلخانه‌ای دنیا رو داره تولید میکنه. خب این استعمار نو یا نئوکلونیالیسم، این استعمار نو از طریق سازمان ملل ما میشه. منظورم اینه که دوستان میخواد استعمار نو رو بزنید، باید به سازمان ملل بدبین باشید. همین جمله از بتاقا. کی گفته که یونسکو باید برای ما تصمیم بگیره؟ تو بخش دیگه هم همینطور. الان تو جامعه ما اینجوریه که بی‌عیب ترین نهاد سازمان ملل و همه حرفشون و بحثشون اینه که آقا سازمان ملل، یعنی انگار همه جای دنیا عیب و ایراد داره غیر از سازمان ملل. یک خوشبینی مفرط، یک معصومی خوشبینی مفرطی در مردم و یک نگاهی که سازمان ملل معصومه، مبرای از خطا و گناه است، در صورتی که نهاد مرکزی جاسوسی از دنیاست. آدمای اینا وقتی میان اطلاعات کشورها رو میبرن. یه قلمش آژانس انرژی اتمی که زیر نظر ایناست، هر چی بازرس فرستاد جاسوس بود. فیلم نیتروزئوس رو ببینید حتما، که پارسال آمریکایی‌ها ساختن، یکی دو ساعت این فیلم مستند. همه کارشناسای سرویس‌های اطلاعاتیشون میشینن جلو دوربین میگن چجوری رفتیم سرویس امنیتی اینا، چجوری با ویروس استکسنت تاسیسات اتمی ایران رو نابود کردیم. بعد اونجا یکی از اینا که رؤسای هیئت‌های بازرسی بوده به اسم هاینونن، که این سالها نزدیک 7 8 10 سال میومد ایران با تاسیسات بازرسی میکرد، بعد این جلو دوربین میشینه میگه که ما جاسوسی میکردیم، ما اطلاعات ایرانی‌ها رو میدزدیدیم، ما همه هست و نیست هسته ما رو همین بازرسای سازمان ملل که جاسوس بودن میدادن. حالا هر چشم آبیه نمیدونم مو بلوندی که اومد یک کارت میدادن گردنش، از طرف سازمان ملل اومده در قضیه مواد مخدر، از طرف سازمان ملل اومده در قضیه جمعیت، در قضیه خاروبار، در تمام اینا جاسوسن. اینا هیچ کدومشون دلشون نسوخته برای هیچ ملتی. خیانتی از این بالاتر نیست که کسی تو کشور ما تو مسئولین خوشبین باشه به سازمان ملل. اینا پیاده کننده طرحهای استعماری هستند که حالا دیگه این دفعه صدای حضرت آقا در اومد، گفت آقا اصلا کی گفته یونسکو برای ما بشینه تعریف کنه، تعیین تکلیف کنه؟ تعیین تکلیف ما نباید دست اینا باشه. لایه سوم که استعمار فرانوئه، این دیگه حوزهش جنگ‌های شناختیه. یعنی استعمار از طریق آباد کردن سرزمین شما برای مقاصد خودشون نیست، استعمار از طریق به قول خودشون آباد کردن ذهن شما و قلب شما، تصویر قلب و ذهن شما، آباد کردن، کشیدن خط راهن، اینو آماده کردن این برای مقاصد خودش. وقتی اینو آماده کنن برای مقاصد اصلی خودشون، کسی که ذهن و فکرش آماده شد، حالا تو کشور خودش جاده و اتوبان و سد و همه چیزا هم میزنه برای دشمن. دشمن دیگه نیرو انسانی رو تو نسل بعد هدف میگیره، سرزمین رو هدف نمیگیره. اینه که امام میفرمود ما ممکن از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کرده باشیم در انقلاب، از دست تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا نجات پیدا کنیم. این جمله امام همیشه یادتون باشه. حالا اون روز میگفتیم کسی رفته اونجا درس خونده تو دانشگاهاشون اومده، حتما منظوره تربیت یافتگان شرق و غرب اونجا هست. تربیت یافتگان شرق و غرب امروز همینجا پای بازی کامپیوتری و پای انیمیشن ها و پای کتاب های درسی و پای شبکه های اجتماعی و پای فضای سایبر و پای سریال های ایناست. و اگر ما میخواییم واکسیناسیون انجام بدیم، باید تو خود همین بازی کامپیوتری و انیمیشنی و فیلم های سینمایی و شبکه های اجتماعی همینجا انجام بدیم. این سلای سازوکاری که استعمار در جهان معاصر رقم زده، مصداقهاش برای شما دیگه الان مشخصه. در حوزه کشاورزی، مسئله خاروبار، مسئله غذای تراریخته، ژنتیکی و غیره که میشناسید، هر روز دارید میشنوید. در قضیه اقتصاد، اعمال مقررات ربا، پول بدون پشتوانه چاپ کردن و سیستم بانکی جهانی رو نابود کردن که اینا حتما معرف حضور شما هست. در سیستم زبان، گسترش زبان پایه خودشون یعنی انگلیسی و برخلاف نظر رهبر معظم انقلاب که میگه آقا زبان فقط انگلیسی نباشه، انواع زبان‌های دیگر هم زبان دوم سوم باشه، اصرار جریان غربگرا بر این که زبان سلطه یعنی زبان انگلیسی فقط مبنا قرار بگیره. در حوزه مسائل امنیتی، استانداردهای SSR یعنی سکیوریتی سکتور رفرم و اینکه هیچ کشوری موشک نداشته باشه فقط ما غربیا داشته باشیم، هیچ کشوری سلاح اتمی نداشته باشه فقط غربیا داشته باشن، هیچ کشوری هواپیمای پیشرفته ناو این اون اونو نداشته باشه فقط اینا داشته باشن، تمام این استاندارد سازی ها میاد تو آموزش پرورش میشه همین استانداردهای سند BC که تو مدرسه نباید شما تو کتابتون آیه جهاد شهادت باشه، عکس فهمیده باشه، این باشه، اون باشه، بعدم آموزش‌های جنسی و غیر ذالک و تمام این استاندارد سازی ها همون عمران و آبادانی است. منتهاش اون دفعه حضوری میومدن انجامش میدادن، الان میدنش به سازمان ملل. شما میخواهید تو جهان مراوده داشته باشید، میگن اول باید ببینید اسناد امضا کنید تا بذاریم با شما تو دنیا تجارت کنن. اسناد امضا میکنید، کشورتون برید به این سمت که آموزش پرورشش این، آموزش عالیش این، روزنامه هاش این، بهداشت درمانش این، زاد و ولدش این، کشاورزیش این، صنعتش این، آب و هواش این، پلیسش این، تو ورزش هم جرئت میکنید مثلا بگو خانوما نیام ورزشگاه، حقوق این ماه مثلا چک فلان فوتبالیست نده، شکایت میکنه به فیفا، فیفا شما رو تحریم میکنه، باتون برخورد میکنه. این استاندارد سازی دنیا یعنی او میگه آقا اگه قرار به شما وام بدن شما 10 تا از این سندها رو باید امضا کرده باشید، اگه میخواد کالاتون فروخته بشه، کالاتون خریده بشه، شما باید با دنیا این مراودات رو انجام داده باشید. ضمناً این نرم افزار FATF هم بذاره تو سیستم مالیتون، ببینید شما سالی 100 میلیارد دلار پول دارید، چقدرش میدید آموزش پرورش، چقدر میدید آموزش عالی، چقدر میدید نیروی مسلح، چقدر میدید لبنان، چقدر میدید اینور، ما دقیقاً اینو باید بدونیم. یعنی اگه میخوای تو دنیا نفس بکشی باید با همه ما غربیا هماهنگ باشی. این میشه استعمار نو دیگه، اون سنتیه نیست. الغا میکنن، تحریم میکنن، محدود میکنن به این قضايا. استعمار فرانو میگه اونم تازه نیست، من میام ذهن تو، قلب تو رو میگیرم، جنگ شناختی میکنم، تو رو محدود میکنم به یه سازوکارهایی، اونجوری که من غربی میگم تو باید فکر کنی. ببینید حرفش میشه. اینو اگر ما شناختیم، کارنامه استعمار رو در عصر جدید میتونیم بشناسیم و طرحهای آیندهش رو برآورد کنیم. در جهان اسلام هر ستاش همزمان داره اجرا میشه، نظام روبروی هر سلایش میایسته، بخش قدرت نرم نظام باید لایه سوم رو خونسا کنه. شما در فرایند تمدن نوین اسلامی در مباحث تربیتی، علمی، هنری، آموزشی، اقتصادی، معارفی و غیره ناچارید تو دوره نسل خودتون که لایه‌های جنگ‌های شناختی، لایه‌های طرح‌های استعمار فرانوی که مد نظر حضرت آقا بود رو که حالا اونو از رو سایت خودشون بردارید، 1382 مسئله استعمار فرانو که ایشون مؤلفاش اونجا مشخص کردن، شناخت این دامنه این قضايا میتونه ما رو از این مخمسه‌ای که دشمن طراحی کرده بیرون بیاره. عرض کردم جای ناامیدی نیست، با همه این فشارهاشون شهید حججی تربیت میشه، با همه این فشارهاشون 430 تا سران دنیا بلند میشن میان محضر آقا، ایران منزویه، دبیر کل سازمان ملل میان محضر ایشون، ایشون بالا نمیشه بره دبیر کل محضر دبیر کل سازمان ملل، رؤسای قدرت‌های ریز و درشت از گروه‌های چریکی و انقلابی تا رهبران کشورهای ریز و درشت بلند میشن میان، فقط ببینید حکیمانه و عالمانه چیا بهشون گفته. از این رو این مصادیق قدرت نرم رو وقتی ببینیم، میبینیم که دست حضرت پشت سر این حکومته و پشت سر این ملت و این جامعه است و این مردم ویژگی‌های ممتازی دارن که اون ویژگیشون رو باید بشناسن. بله منم مثل شما تو خیابون بخور بخورا و مشکلات و این و اون و ظلم و فساد و بدحجابی و خیلی چیزای دیگر رو میبینم، اما لابلای اینا شهدای مدافع حرم هم میبینیم، جوانان عظیمی مثل شماها که ما هر روز اردوهای مختلف ریز و درشتی که تو شهرهای مختلف، استانهای مختلف، سطح تهران، قم، مشهد، اینور اونور حجم عظیم جوان الان همه درگیر اردوهای ریز و درشتن تو سراسر کشور. ماشاءالله دسته دسته مجموعه های گل هایی که وجود نازنین حضرت برای زمان ظهور با تکیه بر این قلب های عظیم و پاک حرکت رو انشاءالله جلو خواهد برد و خدا عنایت کرده به نظام حجم عظیمی مثل شما. من هر روز دیگه، یعنی هر روز که عرض میکنم، از این شهر به اون شهر، از این ور تهران به اون ور تهران، از ور قم به مشهد، از اصفهان به مثلا این ور، هر روز هسته هایی مثل شماها 10 روز 5 روز 20 روز دارن مشق عشق میکنن تو قضیه نظام معرفتی، شناخت سازوکارها. کی تو تاریخ جریان حق این امکانو داشته؟ کی تو تاریخ جریان شیعه و جریان حرکتی که تابع انبیا ائمه بوده این امکانو داشته که جووناشون بشینن کل زیر و روی قضایا رو از عقبه تاریخیش مطالعه کنن تا امروز و واسه آینده شناسی؟ دیروز بچهای دانشگاه رضوی اینجا بودن تو تهران، اردو دارن مثل شما، از دانشگاه رضوی مشهد، دوستان عزیزان مشهد، اینا بحثشون دیروز بحثای آینده شناسی افق نگاه حضرت امام و آقا تو افق مثلا 20 سال 30 سال 40 سال آینده بود. یعنی جوانای ما الان دارن از اون عمق تاریخ بررسی میکنن، تبیین میکنن وضع امروز و وضع آینده. هیچ کجای دنیا، تو خود کشور غربی هم که ادعا میکنن ثبات فرهنگی اقتصادی سیاسی دارن، اونا هم جووناشون نمیشینن انقدر در حجم گس. ممکنه حالا یه دوره‌ای باشه، یه کلاسی باشه، ولی سراسر کشور اردوه. جدید هم نیست، الان 15 سال ما تابستونامون، الان اسمش اینه که دانشگاه تعطیله و دیزر سر ما خلوت میشه، ولی تابستون حجم اردوها بیشتر از اون برنامه تو دوره زمان دانشگاه ها و بازگشایی دانشگاه از ما انرژی میگیره. اینه که قدرت نرم ما در مقابله با استکبار اساسش قرآن عظیمه. قدرت نرم ما در مواجهه با طرحهای استعمار اساسش 14 معصوم و وجود نازنین 14 معصومه. اساس قدرت نرم ما مبتنی بر قرآن عظیم و اطرت وجود ولایت. اساس قدرت نرم ما مبتنی بر قرآن عظیم و اطرت و ولایت وجود هسته های عظیمی از مفهومی است به نام جوانان مؤمن انقلابی. و این سازوکار الحمدلله به نتیجه هم رسیده. دشمن کاملا منفعل شده. یعنی شما اگه بازتاب های اثر خون شهید حجاجی رو توی رسانه های غربی ببینید، شک شدن که این چی بوده. ماجرای راهپیمای اربعین که تو این چند سال گذشته خیلی جدی شد، پارسال 540 تا دانشمند رو فرستادن برای تحقیقات میدانی، یعنی آمریکا و اروپا، 540 تا. حالا گزارش حالا داره منتشر میشه، تازه داریم میفهمیم اینا تو راهپیمای پارسال و راهپیمای پیرالسال چه خبر دانشمند تو جمعیت بوده. حضوری استاداشون رو فرستادن که با جمعیت پیاده برن ببینن آقا چه خبره. اینا قدرت نرم ماست. اینا قدرت نرم ما راهپیمای اربعین. قدرت نرم ما همین دو سه هفته دیگه ماجرای دهه محرم، دهه اول محرم. قدرت نرم ما وجود ولایت و اون عظمتی که عرض کردم. قدرت نرم ما وجود جوانای مثل شهید حجاجی که یه گروه تو شمال تهران فرهنگ غرب رو سق میزنن، ماشین میلیاردی پورشه و چوچه سوار میشن، دوست دخترشون و سگی که بغلش داره و این شمال تهران اتوبانا رو بالا پایین میکنن، خودشون رو میکشن تو دنیا گرایی. تو همین فضا یکی بولم که میره تو سوریه شهید مدافع حرم و اوج عظمت. شناخت این موارد و شناخت ترفندهای دشمن ما رو به اینجا میرسونه که این دوتا گزاره در سیاست خارجی قرآنی رو یادون باشه: یک، نفی سلطه، دو، نفی سبیل. آیه نفی سبیل میگه خدا هیچ راهی قرار نداده که کفار بر مؤمنین سیطره داشته باشن. نفی سبیل، هیچ راهی نیست. اگر راهی به وجود اومد خود مؤمنین ایجاد کردن. دوم نفی سلطه است. خدا فرموده شیطان و ابلیس سلطه‌ای بر بندگان خالص خدا ندارن. پس هر کس شیطان و ابلیس برای سلطه داره خودش ایجاد کرده. ما با مبتنی بر قاعده قرآنی نفی سبیل و قاعده قرآنی نفی سلطه اجازه نباید بدیم بر شخص خود ما شیطان و ابلیس نظام استکباری سلطه داشته باشه، بر جامعهمون هم سلطه داشته باشه. اینی که الان جوانای ما ببینید راه افتادن، همه دلشون برای سوریه و لبنان ایور ور میسته، حالا قضیه میانمار. چه میکنن الان مردم تو فهم فضای سایبر؟ نگاه کنید ببینید همه، چون این مردم فطرتشون درسته. کسی که فطرتش درست باشه اینجوری نگران میشه. یه روز دلمون برای بوسنیایی ها میسوخ، یه روز برای افغانی ها، یه روز برای لبنانی ها، یه روز برای فلسطین، یه روز برای یمنی ها، سوری ها، عراقی ها، امروز برای میانماری ها. این ملتی که در طول 39 سال گذشته غیر از مشکلات خودش هر روز داشته درد دیگران، این داره امتحان میشه. از این رو نظام به اصطلاح استعماری در استعمار سنتی، استعمار نو، استعمار فرانو، تمام ترفنداش قبلا زمان انبیاء ائمه پیاده شده، شکست خورده، حالا داره با ابزار جدید اجراشون میکنه. نباید حراس بر ما رو برداره، ببینیم انبیاء ائمه چجوری رو برشون ایستادن، ببینیم حضرت آقا چجوری محورها رو فرموده برای مقابله. ما به نتیجه قطعیمون میرسیم ان شاء الله. و السلام. شامتون دیر نمیشه، اذیت بشید. چکرم از جوانان مقاوم خوزستانی و به خصوص دسفولی و هومه انتظار خلاصه کمتر از این هم نمیره. به نظر شما پیروی از تمدن غرب، البته پیروی از نکات مثبت تمدن برای ساخت یک تمدن جدید و ترکیبی، اشتباه است یا درست است؟ بستگی به این داره که کدوم جزءش رو بخوایم بگیریم. در مبحث علوم انسانی معتقدم که فقط تضارب دیدگاه میتونه کمک کنه، یعنی ما اونو به عنوان یک نکته منفی، نکته حریف تمرینی ببینیم که اون طرح موضوع، مسئله‌ای که پاسخ داده به نیاز روز چی بوده، ما ببینیم اون روش غلطش چی بوده، ما بیایم روش درستش رو اصلاح کنیم. از این استفاده می‌کنیم. ما اصلا روشمون همین جوریه. اون میاد میگه برای حل مشکلات اخلاقی جامعه چه کار کرد، و ما از اول بدبینیم، میدونیم که چون بدتر کرده، روشی که داده به جای اینکه درست کنه بدتر کرده. در اقتصاد اومده حل مشکل اقتصادی کنه، اومده بدتر کرده. اونها رو به عنوان عبرت میگیریم. گفت لقمان حکیم به پسرش که گفت اینجوری یاد بگیر عمل کن، که گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. هر چی اونها انجام دادن من انجام ندادم. ما ادب از که آموختی؟ از بی‌ادبان رو در این بخش مثلا علوم انسانی قرار دنبال میکنیم. در بخش تکنولوژی، خب این که دانشمندان ما در حوزه هسته‌ای نشون دادن میتونن خوبی‌های مدل غربی رو بگیرن اجرا کنن، در حوزه موشکی شهید تهرانی مقدم و یارانش نشون دادن که میتونن، در حوزه سلول‌های بنیادی دانشمندان علوم زیستی ما نشون دادن که میتونن، در بخش‌های دیگه هم که تو علوم مادی و موارد دیگه بوده نشون داده که ما در تعامل با غرب میتونیم بعضی از این اجزایش رو بگیریم. اما باید مراقب باشیم کارمون به التقاط نکشه. یه شیوه اخذ از غرب و بینسازی داریم، یه شیوه التقاط داریم. امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است. این کسی که لیبرالیسم از غرب بگیره، اسلام بذاره پشتش بشه، لیبرالیسم اسلامی بگه من لیبرال مسلمانم، این میشه التقاطی فکر کردن. مشکل امام با نهضت آزادی این بود، با بنی صدر این بود. اگر کسی اومد گفت ما مارکسیست اسلامی هستیم، مثلا سازمان منافقین، اصلا التقاط از اینجا شروع شد که مارکسیسم رو با اسلام یکی کردن. اگر کسی اومد گفت فمینیسم اسلامی، هر کدوم از این اسما رو اسلام گذاشتن پشتش، میشه التقاط. این شیوه اخص از غرب ندیگه. نظر شما در مورد آینده سوریه چیه؟ آینده سوریه با توجه به تحولاتی که رخ داده و امروز و دیروز هم که مستحضرید، بعد از هزار خورده روز محاصره دیروزور شکست، الان سه نقطه اصلی مونده دیگه. نقطه اصلی رقه و دیر الزوره که کنار رود فرات، ضلع شرقی یعنی منتهی الیه شرقی سوریه. این منطقه است که آمریکایی‌ها اومدن تو رقه مستقر شدن با کمک ترکیه، که به دفاع از قسمت بالا اینجا که میشه منطقه کوبانی و منطقه کردنشین، اونجا رو نگه دارن، یعنی نذارن که بیفته دست دولت اسد، چون میخوان قسمت شمال عراق رو جدا کنن، منطقه کردنشین عراق رو با منطقه کردنشین سوریه بکنن یک کشور. آمریکا اونجا موندن، نمیذارن پیشروی نیروهای عراقی از سمت تل عفر به بالا و پیشروی نیروهای سوری از سمت دیر الزور به بالاتر جدی بشه، که آمریکا اونجا نیرو مستقر کرد. یه منطقه درگیری، یه منطقه سمت به اصطلاح شمال غربی سوریه است که اونجا نیروهای النصره و جریان مخالفین سوری دولت عراق هستن، دولت سوریه هستن، که اونا دیگه رفتی به داعش ندارن. یه منطقه هم سمت لبنان و اردن که اونجا مستقیما رژیم صهیونیستی اینا رو پایین درعا، یعنی ضلع غربی منطقه درعا، که اونم یه منطقه درگیری. این سه تا نقطه، نقطه کانونی درگیریه. فعلا در سه زاویه سوریه داره جلو میره دولت سوریه. آینده سوریه از این حیث تا الان خوب پیش بینی میشه و طبیعی است که شکست سیاست های رژیم صهیونیستی، ایالات متحده، ترکیه، قطر، عربستان، امارات و موارد دیگه تو اینجا جدی شده. منتهی خب این کشور بالاخره 70 سال به عقب برگشته، یعنی کل زیرساختش ویران شده و خیلی نیاز به کار داره. توطئه جدید دو تا وجه داره. وچه اولش تشکیل دولت مستقل کرده که انتخابات برگزار میکنن و نمیدونم از این بازی ها که این میتونه خیلی منطقه رو به هم بریزه، خیلی خطرناکه، کاریست که اسرائیل و آمریکا دارن دنبال میکنن. خطر دوم جنگ آبه که از 25 سال پیش شروع شده. اسرائیل به زمان ترگوت اوزال، اون نخست وزیر و رئیس جمهور اون موقع ترکیه، اسرائیل بهش مشورت داد. اسرائیل میخواست تضعیف کنه جهان عرب رو، اومد از طریق جنگ آب این کارو کرد. یه رودخونه هست به نام رودخونه نیل تو آفریقا، از اریتره و اتیوپی و اونجا سرچشمه میگیره، میاد تو سودان، بعد میاد تو مصر. جمعیت 80 میلیونی مصر 65 میلیونش کنار این رودخونه است. اگر این رودخونه رو تو کشور اریتره و به اصطلاح سودان جنوبی که دست مسیحی هاست، سودان شمالی مسلمان نشینه، اگر اونجا سد اسوان رو که زدن، سد آسمان اونجا زدن، یه سدهای دیگه بزنن نذارن رود نیل بیاد، کشور مصر نابود میشه. زمان حسنی مبارک وقتی سد آسمان رو شروع کرده بود سودان، حسنی مبارک گفتش که دست به حمله نظامی میزنه اگه اینو بخوان ادامه بدن. الان دیگه دست مناطق مسلمان نشینم نیست، کشور سودان جنوبی رو جدا کردن، کشور مسیحی نشینه. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اونجا شیطنت بخوان کنن، آب بسته بشه به روی مصری‌ها، مصری‌ها نابود میشن. 65% جمعیتشون حیاتشون به اینه. شما تو خوزستان ارزش رود کارون و کرخه و این موارد خوب میدونید. ببینید اگه مثلا بالا دست این رودخونه‌ها بسته بشه چه بلایی از پایین دست میاد. الان رژیم صهیونیستی 25 سال پیش اومده یه توطئه رو شروع کرده اونجا با کمک آمریکا و غرب. الان شمال آفریقا، شمال منطقه به اصطلاح مصر و اینها تحت تاثیر این رودخونه، یعنی انگار رگ اینو گرفتن، فشار بدن 80 میلیون کشور 80 میلیونی مصر تسلیم اینا میشه. این تمام. توی منطقه ما چی؟ دجله و فرات از بالا تو ترکیه وقتی شروع میشه میاد تو سوریه و بعد میره داخل عراق، این دوتا رودخونه رو اومدن اون موقع بهش طرح دادن که 20 تا سد بزنه. سد تا ساخته شده، آخریش چند ماه دیگه تمام میشه. این آخریه تمام بشه اینا بیچاره میشن. ببینید من سال 1966 توی ترکیه و توی موسل عراق وقتی زمان جنگای چریکی اونجا درگیر بودیم، این رودخونه ها رو از نزدیک مناطقش رو دیدم، اثرش روی وضعیت اونجا، همین موسل که الان درگیریه، این مناطق اینجا وقتی اون درگیر اون عملیات‌های نظامی اونجا بودیم، اون مناطق به شدت مستعد سدسازیه. مثل بالای خوزستان که این همه سدهای عظیم ساخته شد، این سدها وقتی ایجاد بشه پایین دست، دشتای پایین دستش نابود میشه. آمدن این سدها رو زدن، قسمت پایین هم یه موقع افتخار داشتم با دوستان تیپ امام حسن توی خوزستان بودم، سال 63 62 63 و 64 توی هور، اون موقع هور تا داخل ایران تا شتلی می اومد، از اون برم می رفت می خورد به دجله، دجله و فرات، بعد اون طرف از اتوبان الاماره بصره، دوستانی که برای شناسایی رفته بودن می گفتن اون ور تا اون ور ناصریه هور ادامه داره. الان هور کلن خوش شده، بخش عمده ایش اون طرف خوش شده، این ورم تو ایران بخشش خوش شده. گرد و خاکایی که تو خوزستان میبینید یه بخشش داخل خوزستان مال خود ایرانه، تو بخش داخل ایران یه بخش زیادش مال اون طرفه. صدام این مقدارش رو نیها رو سوزوند و که این جریان انقلابی رو جلوشون رو بگیره. بعد این صدها رو که ترکیه زد، هی آب دجله و فرات کمتر شد کمتر شد. این هورالهویزه و هورالعظیم و هورالحمار، اینا هورهایی هستن که در اثر طغیان دجله و فرات به وجود اومدن تو دشت. وقتی که این آب رودخونه دجله و فرات کم شد، این هورها که چند هزار سال اینجوری بودن آرام آرام خوش شدن. الان گرد و خاکش داره میاد خوزستان. اگر این سد آخری هم تمام بشه، فشار بر دجله و فرات بیشتر میشه و کمتر آب میاد پایین. ضلع شرقی سوریه دچار بحران میشه از نظر آب. عراق به نحو اولا دچار مشکل میشه، به خصوص قسمت جنوب عراق. این گرد و خاک‌ها یه بخششه، یه بخشش هم اینه که خب جنوب عراق کلاً زندگیشون حول این دوتا رودخونه است دیگه، یعنی حیات مردم به خاطر این دوتا رودخونه است. قسمت‌های شمالی عراق مناطق کردنشین کوهستانیه، اونجا که مناطق کفی و دشت مشکلات خاص خودش رو داره. لذا توطئه که آمریکا شروع کرده و رژیم صهیونیستی 25 ساله داره دنبال میشه. یادم اون موقع سال 1970-71 وقتی این بازی شروع شد، اطلاعاتش تو روزنامه ها منتشر شد که اسرائیل اومده به اینا مشورت داده و گفته چه کار کنید و اینا میخوان این کار انجام بدن. اون موقع این مرحوم هاشمی رئیس جمهور بود، اومد تو نماز جمعه از قضیه جنگ آب گفت که آینده تو منطقه به خاطر جنگ آب و دشمن داره توطئه میکنه. و خب متاسفانه کارشناسان ما، اون موقع عراق که دست صدام بود دیگه، کارشناسان ما و جای دیگه خیلی ننشستن روی این قضیه کار کنن که آیندهش چی میشه. 25 سال گذشت، چشممون رو گذاشتیم رو هم 70، الان سال 1995-96. شما هم الان چیزه در مورد 25 سال آینده گفته میشه، میگید آقا 25 سال دیگه. بعد مثلا من موهاتون سفید میشه، میگید آقا 25 سال پیش دشمن یه چیزی رو شروع کرده بود، اثراتش الان. سه جا این کارو کردن. وقتی اومدن عراق رو گرفتن، افغانستان رو گرفتن 16 سال پیش، تو افغانستان هم آمریکایی‌ها اومدن توطئه کردن، رود هیرمند رو روش سدی زدن، در صورتی که اونجا نیاز نبود. افغانستان پر کوهستان و رودخونه است، ولی نیاز نبود بزنن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه هامون ماشکیل و هامون اون منطقه از بین بره. یه هوری اونجا هست به اسم هور هامون ماشکیل، نابود شد. شهر زابل که شهر شیعه نشینه، از 360 روز سال بیش از 200 روز گرد و خاک داره و زندگی برای مردم دشوار شده، روستاها همه خالی شده، شهر مردم ترک کردن اومدن تو شهرهای مثل بیرجند و تو مشهد و تو شهرهای شمالی. اون دماغه‌ای که تو نقشه ایران نگاه کنید رفته تو خاک افغانستان و پاکستان. برای اینکه اونجا خالی بشه از جمعیت، توطئه آمریکایی‌ها این بود که منطقه سیستان، منطقه سیستانه، قسمت پایین میشه بلوچستان، قسمت بالا میشه سیستان، منطقه شیعه نشین. برای اینکه منطقه سیستان از جمعیت خالی بشه، بتونن مصادرش کنن و بتونن اونجا رو تهی کنن، جمعیت مجبور مهاجرت بشه. 16 سال پیش آمریکایی‌ها تا اومدن با ادعای 11 سپتامبر منطقه رو گرفتن افغانستان، اولین طرحی که شروع کردن طرح سد اونجا بود. الان رودخونه هیرمندم نمیاد. پس سه تا رودخونه رو تو آینده بشناسید. یکی نیل در 4 کشور اریتره و اتیوپی، سودان شمالی جنوبی و مصر. دجله و فرات توی ترکیه، سوریه و عراق. در افغانستان و ایران رود هیرمند. به اینا میگن هیدروپولیتیک، یعنی به جای ژئوپولیتیک سیاست جغرافیایی، حالا سیاست مبتنی بر آب، هیدروپولیتیک. بحران منطقه بحران هیدروپولیتیکیه. جنگ‌های آینده بر سر همین قضیه است. ما الان یه صدمه این ور داریم می‌خوریم توی شرق به خاطر رود هیرمند، این طرف هم داریم صدمه می‌خوریم به خاطر رود دجله و فرات و این گرد و خاکایی که داره میاد، و خوزستان صدمه‌ای که خورده تا استان بوشهر گرد و خاکا میره. گاهی اوقات در سال 3-4 روز گرد و خاکا تا تهران هم میرسه، ولی خب بیشترین صدمه رو ایلام و خوزستان خوردن. این ماجرای سوریه یه جزء قضیه است. مسائلی داره در آینده که انشالله باید تدبیر کرد و جلو. هر وقت تموم شد خسته شد بگی تا دیگه. من آینده اقتصادی فرهنگی نظامی و غیره کشور تا پایان دوران ریاست جمهوری فعلی رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آینده دوره ریاست جمهوری فعلی که میشه 1400 با آینده دولت آمریکا تقریبا منطبق دیگه، یعنی اونا همیشه 6-7 ماه قبل از ما انتخاباتشون انجام میشه. این در واقع 1400 ما با پایان دوره اول ترامپ و دوره ریاست جمهوری دوم در ایران منطبقه. جمهوری خواها در آمریکا سیاست خارجیشون تهاجمیه، برخلاف دموکرات ها که سیاست خارجیشون تدافعیه و با پنبه سر میبرن، اینا خیلی تند و تیز عمل میکنن. 3-4 روز دیگه سالگرد 11 سپتامبر. 16 سال پیش وقتی 11 سپتامبر رو اینا ادعا کردن انجام شده، گفتن ما 11 سپتامبر رو که انجام شده چون القاعده اومد برجای دوقلوی ما رو زد، ورلد ترید سنتر رو ویران کرد. و 4-5 سال پیش یک مقام آمریکایی اومد ایران به اسم آرت اولیویر، این قرار بشه معاون اول رئیس جمهور، چون تو آمریکا معاون اول رئیس جمهور هم باید رأی بیاره، مال حزب لیبرتاریان هاست. شهردار بوده، تو کمپانی لاکهید کار میکرده، لاکهید مارتین و کمپانی هواپیماسازی. موقعی که اونجا بوده، زمانی بوده که نداشتن یه هواپیمایی رو دولت سفارش داده بوده بسازن، هواپیمای مخصوصی که یه چیزی مثل مثلا موشک حمل کنه و مواد مثلا آتش‌زا توش باشه و بنزین. و اینو کردش فیلم سینمایی. این فیلم سینمایی رو آورد ایران، آقای طالب‌زاده برد اینو توی برنامه راز صحبت کرد و این اومد توی مرکز ما یک دیداری با دانشجوهای ما داشت. جلسه 505 رو اگر از سایت کلبه ما بردارید، سایت کلبه کرامت، جلسه 505 تاریخ به اصطلاح ساختار طرز استراتژیک، جلسه 505 جلسه ای که این اومد اونجا کنفرانس داد، صحبتایی که کرد در مورد 11 سپتامبر که اصلا خود آمریکا این کارو کرده، این برج باید خراب میشد، از نو ساخته میشد، آمریکا خودش هواپیمای به ما سفارش داد تو کمپانی هواپیمای لاکید، هواپیمای ساختیم، گفتیم برای چی میخواید؟ گفت میخوایم آیت الله رو تو ایران از بین ببریم، میخوایم هیچ متوجه نشه این موشکی که داره میره، این مثل هواپیما رو کریدور هوایی بره برسه مثلا بالا ایران، این کارو بکنه و بعد بگه به هواپیما سقوط کرد و خورد و میگه توجیه پذیر بود، ما این هواپیما رو ساختیم بعد بعدن خورد به برجای دوقلوی خودمون، بعد این با پول خودش این فیلم سینمایی رو ساخته. این فیلم الان رو سایت خودش به انگلیسی هست، یه سایتی داره به نام اپریشن ترور، ترور اپریشن، عملیات ترور، سایتی داره به نام عملیات ترور، تمام اطلاعاتش اونجا هست، آقای آرت اولیویر. این فیلم اومد تو ایران دوبله شد ولی پخش نشد، نه در دانشگاه ها، نه در تلویزیون، نه در دانشگاه ها، چون موقعی که این اومد دیگه اول دولت جدید بود، مذاکرات تازه شروع شده بود، پخش این فیلم موجب میشد که مذاکرات به هم بخوره و کی گفته شما اینو ببرید توی ایران و این فیلمو نشون بدید و فلان، لذا تلویزیون رو پخش نکرد. ولی این سر کلاس ما اومد این فیلمو پخش کرد و با دانشجوهای ما دید. اصل اون دیویدی رو ببینید که اون تو اون جلسه سال 92 شماره جلسهش جلسه 505. اونجا وقتی اومد توضیح داد، یه توضیحی داد که آقا اصلا 11 سپتامبر توطئه بوده، که ما بررسی کردیم دیدیم اصلا اینا مسلمون به اصطلاح اسلامگراهای دینداری نبودن، این محمد عطا و اینا که میگن 11 سپتامبر رو رقم زدن مال القاعده، اینا گوشت خوک می‌خوردن، اینا خونه های فساد میرفتن، این نایت کلاب ها و اینا رو میرفتن، اصلا اینا مسلمان معتقد نبودن که جا انداخت بوش که اینا مسلمان های افراطی بودن رفتن 11 سپتامبر ایجاد کردن. بعد توضیح داد که من تو کمپانی لاکید کار میکردم، هواپیماها رو ما ساختیم و دادیم دست دولت، دولت برداشت خودش، بعد که میگفت زنم به برجای دوقلو 11 سپتامبر، تو 11 سپتامبر میگم ما فکر کردیم که همون هواپیماها رو از دست ما دزدیدن، همونه که قرار بود بره ایران، میگو بعد دیدیم نه گول زده بودن ما رو. بعد روند چگونگی ساخت این هواپیماها طرحش چی بوده و چجوری اجرا شده رو، و بعدم اون آدمایی که تو این قضیه بودن و دولت آمریکا همه رو کشت، اونایی که تو اون کارخونه درگیر بودن، طراح بودن و اینها، این چون یه مقام سیاسی بوده نمیدونستن که کاریش کنن، شهردار بوده دیگه اون موقع بعدش. این فیلم رو فردا من میفرستم دوبلش رو بیاد اینجا، آقای نجفی زحمت بکشید فیلم این جلسه رو بدید فردا بیارن، که دوستان فردا شب اگه کلاس نداشتن اینو اینجا رو پرده ببینن. اصل فیلم سینماییشو اون قسمتاش هم که دیگه توضیحات خود آرت اولیویره ببینید. ببینید آمریکایی این جمهوری خواه بودن، به این بهانه که اومدن یه برجای دوقلو رو زدن، 2-3 هزار تا از اونها خودشونو کشتن، یه بهانه رو انداختن، تمام نگرانی از مشکلات اقتصادیشون مرتفع شد، 10 سال ریختن توی دنیا، افغانستان رو گرفتن، عراق گرفتن، به بهانه با 3 هزار تا کشته خودزنی های اینجوری. الان این جمهوری خواه ها احتمال این که از این بازی ها در بیارن زیاده. اینا الان سر قضیه کره، سر قضیه ایران و سر قضیه روسیه یه بازی در بیارن، اگر یه چیزی خودزنی اینجوری انجام بدن و بندازن گردن ایران و بندازن گردن کشور کره شمالی و چین و روسیه و بعد یه جنگ دیگه را میزنن، چون مشکلات اقتصادی آمریکا خیلی بالاست، آمریکا مشکلات اقتصادیش بیداد میکنه. ترامپ چند ماه پیش گفت آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره، کل درآمدش 4 تریلیون دلاره، 23 تریلیون دلار بدهی داره، مشکلات اجتماعیش رو اومده، مردم ریختن تو خیابون، هر روز زد و خورد دارن تو این قضیه مسئله نجات پرستی. بهترین راه برای اینکه بگن آقا ببینید بیرون درگیر شدیم، لذا ذهن مردم دوباره بره سمت تهدید خارجی، اینه که با وجود دولت ترامپ و حرکت جمهوری خواها، دولت ایران امکان این که بتونه از اون چیزی که ادعا کرد در قضایای برجام میتونه استفاده کنه به نتیجه نخواهد رسید، و ما در ماجرای برجام کلا رفت سرمون، شکست خوردیم، باختیم. اینا هم که متحد نیستن و دنبال اینن که کل این برجام هم بزنن زیرش، و تحریم های جدید هم که شروع شده اثراتش در 5-6 ماه آینده خودشو نشون میده. اینه که دلار قیمتش در ایران، چون پول ما سقوط کرده، خود دلار هم سقوط کرده، حالا خود دلار که ارزشش رو 80% تو طول 100 سال از دست داده، از 1913 که بانک مرکزی آمریکا راه افتاده ارزش دلار هر قد بوده 80% تو 100 سال تا سال 2013 یعنی 4 سال پیش 80% افت کرده. مایک ملونی میگه این پولی که ارزشش افت کرده، حالا پول ما تکیه کرده به این، پول ما هم خودش ارزشش افت کرده، دلار رو با سختی تو 3 سال گذشته نگه داشتن که بگن مردم ما ثبات ایجاد کردیم. این دلار کارشناسای اقتصادی داخل کشور گفتن توی چند ماه آینده به شکل انفجاری قیمتش میره بالا. قبل انتخابات میگفتن بالای 5000 تومان تا 7000 تومان، اما الان داره آروم آروم روزی چند تومان میره روش، الان رسیده به 3900 تومان دیگه، از 3750 تومان همینجوری داره یواش یواش بعد از انتخابات. این که هر چی بره بالا قیمت ارزش پول ما بیاد پایین، مشکلات مردم بیشتر میشه، مردم فقیرتر میشن. درسته شما 1,000,000 تومان حقوق میگیری، ولی 1,000,000 تومانت باش نمیشه دیگه مثل 6 ماه پیش خرید کرد، قدرت خرید پول میاد پایین. اینه که ما در دوره دولت فعلی درگیری های خیابونی خواهیم داشت. الان هر روز در شهرستان های مختلف کارخونه هایی که اعتصاب میکنن، کارگرایی که میریزن بیرون، راهپیماییشون آرومه، ولی پیش بینی بر اینه که ما مشکلات بسیار اجتماعی خواهیم داشت. یعنی مشکلات اقتصادی میشه مشکلات اجتماعی، یعنی بیکاری و فساد و دزدی و مشکلات اینجوری. یعنی وقتی مشکلات اقتصادی عمیق میشه تبدیل میشه به پدیده اجتماعی. مشکلات اجتماعی میشه مشکلات سیاسی، سیاسی شد میشه امنیتی، درگیری و زد و خورد و تو خیابون و بزن بزن و پلیس و غیر و ذلک. این مشکلات که قبل از عید هم من اهواز بودم، مشکلات پیش اومده بود، مردم ریخته بودن توی خیابون، این اتفاقات میفته. یعنی دولت فعلی هیچ طرح مناسبی برای مشکلات اقتصادی کشور نداره. تنها امیدش اینه که درهای کشورم تو سیاست درهای باز چین، مثل چین ما هم سیاست درهای باز رو اجرا کنیم، بگیم آقا هسته‌ای رو بیا، موشکی رو بیا، هر چی میخوای ما میدیم، فقط بذار سرمایه خارجی بیاد، سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه خارجی نمیاد، یعنی اگه بیاد آمریکایی‌ها پدرشو در میارن. حالا چرا طرف اومده تو قضیه توتال، اومده تو قضیه سیستم نفتی ما سرمایه‌گذاری میکنه؟ چون انقدر براش شیرینه، انقدر بهش امتیاز دادیم که اگه بکشنش تو دادگاه بین المللی هم جریمش کنن، حق اون جریمه رو ما روش داریم بهش میدیم. یعنی انقدر برای اینا شیرینه. این وامی که داریم از کره میگیریم 8 میلیارد دلار، خب صدای همه رو در آورد دیگه، چون تا 30% روش داره بهره میکشه. یعنی با گرفتن وام های گسترده و با دادن پروژه های شیرین و چرب به کمپانی های خارجی میخوان داخل اشتغال درست کنن، که نمیشه. اینا همه اقتصادشون دچار مشکله، چون اقتصاد دنیا تو رکود دیگه، آمریکا تو رکود، اروپا تو رکود. نقشه بدهی جهان اگه ببینید، الان 62 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. این 62 تریلیون دلار که الان اقتصاد جهان بدهی داره، یعنی اقتصاد جهان عملا ورشکست شده دیگه. کشورایی که توی نقشه به رنگ قرمز در اومدن، اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. یعنی آمریکای شمالی، آمریکا، مکزیک و کانادا، آمریکای جنوبی، برزیل، اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، این کشورها که گفتن بهترین اقتصادهای دنیا قراره تو پسابرجام بیان پشت ما رو بخارونن، این اقتصاده یکی میخواد بره پشت خودشون رو بخارونه. کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. از این رو این وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست که آخرین آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو آنلاین منتشر میکنه، اینو هفته یه بار برید رو هر کشورم کلیک کنید، آخرین وضعیتش رو که آماری که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میده اونجا منتشر میکنه. با توجه به این قضیه، دولت فعلی که خود کارشناسای سیاسی اصلاح طلبا و خود کارشناسای اقتصادی اصلاح طلبا هم فهمیدن، الان هم هی دارن مینویسن، نگرانن، میدونن این دولت نمیتونه مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم حل کنه با سیاست روی کرده به غرب. لذا هر روز دارن کارشناسای سیاسی و اقتصادیشون مینویسن اگر که این دولت خورد زمین، کار ما اصلاح طلبا نبوده. کی بود؟ من نبودم. ولی چرا؟ جریان اصلاحات و جریان اعتدال هیچ طرح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای کشور نداره. دغدغه‌شون کنسرت، رفتن خانم‌ها به ورزشگاه، رفع حصر. کسایی که با این سطح از دغدغه اومدن کارو دست گرفتن، اینها هیچ برنامه‌ای برای مشکلات کشور ندارن، قبولم ندارن که اقتصاد جهان دچار مشکله. از این رو دوستان نمیاد داشته باشن، مشکلات دولت مشکلات اقتصادی نمیتونه حل کنه، مشکلات اقتصادی میشه مشکلات اجتماعی، مشکلات اجتماعی میشه مشکلات سیاسی، مشکلات سیاسی میشه مشکلات امنیتی. و ما توی سالهای آینده، دو سه سال آینده، از این دست مصیبت‌ها زیاد خواهیم داشت متاسفانه. اینو بذارید کنار اون وضعیت ایالات متحده و دولت دیوانه‌ای مثل دولت ترامپ که آماده هر نوع درگیریه. شرایط شرایط حساسیه، ولی نظام همیشه اینجور شرایط اون گردنه‌ها رو خوب طی کرده. این دوره دولت دوم مرحوم هاشمیه. دولت دوم مرحوم هاشمی هم اینجوری بود، انان اختیار کار از دست رفت، مردم تو شهرهای مختلف ریختن تو خیابون. توی قزوین چند نفر کشته شد، توی اسلامشهر تو جنوب تهران چند نفر کشته شد، تو شیراز، توی عراق، توی مشهد، یعنی شهرهای مختلف مردم تو دولت دوم مرحوم هاشمی دیگه انقدر وضع خراب شد که ریختن تو خیابون. سیاست‌های غلطی که همین تیم اقتصادی فعلی، مشاوران اقتصادی تیم دولت فعلی، اینا اون موقع هم مشاوران اقتصادی دولت بودن، طرح‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آوردن اجرا کردن، کشور رو وابسته کردن. مرحوم سید احمد خمینی چند روز قبل از اینکه از دنیا بره یه سخنرانی داره، اونو پیدا کنید به اصطلاح متنشو بخونید، که شاکیه که کی گفته برید اینقدر پول قرض کنید از کشور دیگه، کشور اینقدر ببرید زیر بدهی و این حرفا. خلاصه ایران اونجا بدهکار شد شدیداً و نتونست، تورم رفت بالای 45% 50% و مردم ریختن تو خیابون تو شهرهای مختلف، نیروی انتظامی ریخت روبرو مردم، وضعیت بسیار بدی بود. در شیراز، عراق، قزوین، در مشهد، در جنوب تهران تو شهر اسلامشهر، تو هر کدوم این درگیری ها چند نفر کشته شد، یعنی اینقدر اوضاع سنگین و خطرناک بود. پیشبینی بر اینه که ما دوباره این دوره دولت دوم مرحوم هاشمی مشکلاتی خواهیم داشت که غرب نمیذاره اینا بتونن مراوده داشته باشن. سیاست اقتصاد مقاومتی حضرت آقا هم که گذاشتن کنار، حضرت آقا بابا اقتصاد درونزاست، 80 میلیون بازار دیگه، چرا الان رفتی پژو رو آوردی که بیاد ماشین مردم رو تولید کنه؟ خب با همین مردم، همین ماشینای خوب خودمون رو خوبتر کنید، از این ور از تو جیب خودمون بره تو جیب مردم. همین جوری چرا میوه رو از خارج میارید، چرا اون از خارج میارید؟ دیگه سنگ پا از چین میارن و از ده پیس کشور مربا وارد میکنن. و چرا پولی که نفتی که میفروشیم نمیتونن نفتو برگردونن پولش رو؟ پول نمیره تو بانکای اصلی، میره تو بانکای فرعی، اون پولا رو بهت نمیدن، باید بره تو همون کشور یه کالاهایی بخری، رسیدشو بدی اون پولا رو اونجا بهش بدن. حالا نمیتونی بری تکنولوژی پیشرفته که بخری تو اون کشور که بعد پولا رو بدی به جای اون، باید بری مربا بخری و خلال دندون و این چیزایی که چند وقت یه بار تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن آقا گمرک اعلام کرد اینقدر تون سنگ پا اومد، اینقدر از 19 کشور مربا وارد شد. موارد اینه که امیدوارم که خدا انشالله ختم به خیر کنه عاقبت همه ما رو از جمله این دولت. سوالات شما موند، دوستانم نوشتن که وقت تمام شده، امیدوارم انشالله خدا به شما سلامتی روزافزون بده. ما افتخار داریم خدمت دوستان عزیز، جوانان عزیز خوزستانی و به خصوص دوستان دسفولیمون هستیم. ما همیشه یاد و خاطره مردم مؤمن خوزستان، مردم مؤمن دسفول و ایستادگی و مقاومتشون رو به عنوان یک سازوکاری که درس مقاومت به همه ما داده یادمون هست. امیدواریم انشالله نسل جدید دوستان خوزستانی هم یاد اون انسانهای بزرگ زمان دفاع مقدس خوزستان رو همچنان زنده نگه دارن. موفق و معید باشید انشالله و سلام.
مؤسسه فرهنگی مهراب، مشاوران هنر، رسانه و اندیشه انقلاب اسلامی، dezmehrab.ir